و شعارهای سیاسی سر دادند. برای گزارش خبرگزاری فرانسه و ویدیوی کوتاهی بر روی سایت یوتیوب نشانگر آن است که مخالفان با ورود به محوطه بیرونی ساختمان سفارت ایران بر سردر ورودی مستقر می شوند و همراه با برافراشتن پلاکارت هایی که روی آن نوشته شده آزادی شعارهایی سر می دهند. پلیس هلند 10 نفر را در این رابطه بازداشت کرده و اعلام کردیم رویداد به صورت مسالمت آمیز پایان یافته است. پیش از این نیز مخالفان دولت جمهوری اسلامی در جریان برگزاری کنسرت موسیقی صلح و امید آن را برای مدت زمانی متوقف کرده و شعارهای سیاسی سر داده بودند. برای گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من به خاطر اندیشه زنگ زده بودم دیشب، بعد شما چیزایی گفتید که من فکر کردم دوباره باید اون مشکلات و اونا تحمل کنم. میخوام بدونم که میخوام بگم که من واسه زندگی خودم اگر میتونم انتخابی داشته باشم، نمیخوام دیگه همه دیگه سختی ها و اینا رو تحمل کنم، بعد با این همه شرم و خجالت و اینا. مثلا حقیقتا خیلی سخته و تو اینترنت هم یه خودکشی راحت یاد گرفتم. همین دیگه، نخواستم بگم اشکال یعنی به کسی بر نمیخوره اگه این کار بکنه، یعنی باسته نمیم باید تو موزی خانه باسته.
نه ببینید عزیز، من چون شما یه دفعه قبلم آمده بودی روی خط تلویزیون، امروز هم روی خط تلویزیون بودی، درسته؟ و ما با هم صحبتمون رو کردیم، البته نه که اشکالی داره تلفن کردید، ولی ببینید رادیو تلویزیون جایی نیست که واقعا بتونه موضوعها و مسائلی.
من تلفنم قطع شد و سوالم اصلا از شما همین بود که
نه فرقی نمی نه نه متوجه هستم
حل است یا نیست. شما اصلا چیز در مورد نگفتید، بعد گفتید برنامه ما هم است دوستان.
نه من عرضم چیز دیگه است. عرض من این است که موضوعی رادیو تلویزیون برای بالا بردن سطح دانش و آگاهی افراد هست که ما این مقدار بیشتر و بهتر خودمون و یکدیگر رو بشناسیم. وقتی موضوع عمیق و سنگین میشن دیگه کار رادیو تلویزیونی نیست، یعنی موضوعی که شما مطرح میکنید دیگه از این طریق کاری براش نمیشه کرد. اینه که میخوام بهتون بگم از این طریق دنبال پاسخی برای پرسشاتون یا مسائلتون نگردید، چون واقعا کار درست نیست. درست پس که من یه مشکل قلب یا مغز داشته باشم یه نفر رو تو خیابون بگیرم بگم نظرت چیه؟ خب همه آدم ها یه اطلاعاتی درباره مسائل انسانی و قلب و مغز آدم دارم، ولی معناش این نیست که منی که حالا مشکل قلبی یا مغزی دارم، این کار حتی هر پزشکی هم نیست، چه رسه به این که مردم عادی. اما برگردیم سراغ مطلبی گفتید شما صحبتتون، چون شنوندگان که نمیدونن، شما فرضتون بر این است و اشکال کار همینجاست، چون من نمیتونم یه اطلاعاتی داشته باشم که دیگران نش باشم. شما امروز اشاره کردید که از 5-6 سالگی به هر حال به دلیل اشکالات و اشتباهاتی که تو کار تربیتی بوده که خانمی شما و دختری رو در ارتباط جنسی گذاشته، بعدن هم یه تمایلاتی دیگران به شما داشتند، شما در یه تنگناهایی قرار گرفتید و متاسفانه روابط جنسی رو از کلاس اول دوم مدرسه با داشتید، بعد این تو مدرسه پیچیده شده، یه دی دیگه ای هم شما رو از طریق ترس و وحشتی که براتون به وجود آوردن که اگر آنچه ما میخواهیم رو انجام ندی به خانوادت میگیم و شما وحشت زده که خیلی عادی و طبیعی تو این سن و سال حرفی نزدید و درگیر شدید، و حالا که 25 سالتونه خب از این بابت متاسفید، یک مقدارم نگرانی هایی دارید، بعد خودتونم متاسفانه آنچه رو که به این صورت آموخته بودید در حق دیگران اعمال کردید، از این بابت هم بسیار متاسفید و نگران. ولی همونطور که صبحم به شما گفتم، شما به خاطر آنچه که اتفاق افتاده که کاملا عادی و طبیعی است و میشه در شما فهمید، یه نفرت و تنفری در شما به وجود اومده که این نفرت و تنفر با خودش استراب و افسردگی از نوع خاص خودشو داره و با خودش متاسفانه خشم و عصبانیتی، ولی کنار این میتونه یه نوع وسواسی پیدا بشه درباره موضوعی مختلف که شما این رو هم درباره بیماری و ایدز و مسائلی از این قبیل دارید، هم به هر حال خودتون اشاره کردید که ذهن و فکرتون شما رو رها نمی کنه. و منم تمام مطلبم به شما این بود که این موضوع هیچ جای دیگری در جهان نیست غیر از در مغز شما، و امروز این دانش وجود داره که بتونن کمکتون کنن که موضوع رو سر جای خودش قرار بدید و در نتیجه آزاد بشید به مقدار زیادی. این سر جایش خودش هم قرار گرفتن اساسش بر این است که شما در اون سن و سالی که بودید توانایی تشخیص و تمیز نداشتید و اصولا خودتون یه قربانی هستید. اینی که درست است که بعدن این قربانی دیگران رو هم قربانی میکنه، ولی موضوع شما فقط در حدی که آزادی عمل در هر مرحله ای داشتید مسئولیت شماست. اما این گونه موارد، اون هم در یه جامعه مانند ایران، به ویژه وقتی که به صورتی که شما مطرح کردید و من کاملا میتونم اون رو حس و احساس و درک بکنم، شرایطی رو به وجود میاره که شما تبدیل میشید به یه توپ فوتبالی که حالا دیگه کی از کجا بخواد لگد بزنه به چه سمت و سوی شما رو بفرسته. واقعا شما یه قربانی هستید، واقعا شما یه کسی هستید که بیش از همه احتیاج به کمک دارید تا از این حال بیرون بیاد، تا اینکه احساس بدی بکنید یا خودتون گرفتاری ذهنی پیدا کنید و وسواس فکری شرایطی رو درتون به وجود بیاره که الان فکر، چون اون موقع صبح اشاره نکردی تو برنامه تلویزیون که من بودم، که مثلا افکار دیگری داشته باشید. و منم به شما گفتم احتیاج به برای یه ذره آروم گرفتن مغزتون به دارو درمانی دارید، اشاره کردید که داروها شما رو از کار میاندازه. گفتم شاید برخی از اوقات بد نباشه، ذهن و فکری که داره به بیراهه میره، مثل اتومبیلی که داره بیراهه میره، بهتره یه کسی ترمز بگیره بیسته. درسته که ما نمیخوایم تمام عمر اون بیستیم، ولی بر کوتاه مدت برخی از اوقات صلاح ماست. و درست است که به من اشاره کردی شاید برخی از این پزشکانی که بهشون مراجعه کردی یا روان پزشک و روانشناس اونگونه به شما کمک نکردن. البته خب برخی از وقت این نظر شماست، واقعیت مسئله این است که این یه پروسه یا فرایند بسیار طولانی است، این یه کاری است که ماها بلکه سالها باید روش کار انجام بشه تا شما رو بتونه آزاد کنه، برای اینکه واقعا دهها و صدها قسمت بدن شما به خاطر این آسیب درش فرض کنید که خاریست، روی بوته خاری افتادید، با دونه دونه اینا رو در آورد. یه مقدار صبر و حوصله میخواد. و بعدم من به خاطر چیزی که مسئول نیستم و گناهکار نیستم و مجرم نیستم که قرار نیست خجالت بکشم. من یه قربانی هستم که هر اندازه آزار دهنده و اذیت کننده باشه، باید بپذیرم که جهان یه جور دیگه هست، واقعیت زندگی یه جور دیگه هست. اگر شما واقعا کمک حرفه‌ای رو بگیرید و خودتونم به خودتون کمک کنید که به نظر من توانشو دارید، برای که از حرفایی که با شما زدم میشه فهمید، میتونید از این مرحله خودتون رو نجات بدید و کمک کنید تو خلاص بشید. بعدم شما یکی از دلایلی که من امروز زنگ زدی تو حرف می‌زدی تو تلویزیون این بود که نمی‌خواید کسی رو اذیت کنید، نمی‌خواید موجب آزار کسی بشید، و من این رو در شما بدون تردید تمجید و ستایش می‌کنم، از این بابتم بسیار خوشحال هستم. خب شما با این کارتون به اعضای خانواده‌تون آسیب می‌زنید، شما از این کارتون به هر حال موجی از ناراحتی رو برای همه عزیزان و نزدیکانتون فراهم می‌کنید، در حالی که
من بعد از اینکه با برنامه شما دو سال پیش تو اندیشه آشنا شدم، اولین برنامه‌ای که اومده بود تلویزیون، به هیچ وجه به کسی تجاوز جنسی دیگه نکردم، به هیچ پسری.
مرحبا.
ولی الان دیگه میخوام.
نه میتونی ببین عزیز، تو مسئولیت همونو داری قربونه، مسئولیت عملی رو داری که درش آزادی و این کاریست که خودت الان اشاره میکنی، از این باید خوشحالم، ولی قرار هست که این رو کنار یه روانشناس خوب که من فکر کنم مرد اگر باشه بهتره و بشینی و واقعا خودت رو آنگونه که هست حس کنی، احساس کنی، ابراز کنی و خلاص بشی. یادت باشه اون چیزی که تو ذهن و ضمیر تو هست یه مقدار زهر و سم داره، یه مقدار انرژی داره، با بیان درستش، با طرح درستش میتونی خلاص بشی. تو قرار نیست بمونی در گذشته. ما عزیزانمون رو که مردن خاک میکنیم، ما که قرار نیست گذشته کثافت لجن بدی رو که داشتیم با خودمون این ور اون ور بریم، و توانشو داری عزیز، توانشو داری، و به همین جهت است که من فکر میکنم اگر دوستانی که تلفنی باشون صحبت میکنی بهشون بگی موضوع و مسئله چیه، پای تلفن به تو میگن که واقعا آگاهی لازم رو، تجربه لازم رو دارن که بتونن کمکت کنن و حتما هم میتونن این کار رو بکنن. این است که فقط سراغ دکترت برو و امیدوار باش و که باید باشی، برای اینکه واقعیت مسئله اینه. یعنی این چیزیه که
یه دکتر میگه، یه دکتر بهم میگه اصلا قرص نمیخوای، یه دکتر دیگه میگه چیزه.
نه خب راست میگن، برای که ببین عزیز یه زمانی فرضشون این است که تو رو ابسشن و وسواسی که پیدا کردی رو میتونن از طریق درست فکر کردنی که تو باید بیاموزی از بین ببرن. منم باشون موافق هستم، ولی یه دفعه کنه خب راه تندتر میشه. درست میشه که من بخوام وزن کم کنم، یه زمانی هست که به من میگن تو برو ماهی مثلا یکی دو کیلو میتونی کم کنی، که میگه نه بیا جراحی کنیم فلان، و 3 کیلو چربی این قسمت بدن تو در میاریم. خب هر دوتاشون درست میگن، فقط از دوتا راه مختلف میرن. مهمش هم اینه که بری و اونا تو رو آنگونه که هستی، که خیلی هم خوب هستی، بشناسن و بعد از اون طریق کمکت کنن عزیز که از این ماجرا بیای بیرون. به علاوه تو باید ثابت بکنی که خوبی، اون زمانی که آزاری تو باید به خودت و دیگران ثابت کنی که فقط یه قربانی هستی، و اگر کاری هم بعدن از تو سرزده فقط برای که تنها کاری بوده که بلد بودی، و بعدم اصلا به دلیل اون همه آسیب، مثل هر کسی که الان بچه‌اش رفت جلوش بمیره، که دیگه نمیشه ازش انتظار رفتار عادی داشت، هم رفتار عادی نداشتی. بنابراین دکترتو پیدا کن، اگر یه دو سه ماهی با او کار کردی و بعدم به هر حال به یه جایی رسیدی و دلت خواست صحبت کنی، بعدم ما صحبت کن. ولی من دلم میخواد دکترتو داشته باشی، ای دوا بهت پیشنهاد کردم.
همین دکتر، یعنی تو ایام عید هم تو نوبت داشتم رفتم دکتر، چیزای پنت و پلا به میگه.
حالا به هر حال دکتر رو تعوض کن عزیز، برخی از وقت این مسائل پیچیده یه، خیلی از اوقات هم آدم ها باورها و اعتقاداتی دارن که اگر اونا رو وارد صحنه کار روان درمانی یا تراپی کنن به جایی نمیرسه. اینی که دکتر دیگر رو خوب رو بگر پیدا کن، عوض کن، و امیدوارم که این ایامو بگذرونی، خودت هم اینقدر اذیت نکن. من به پیام هام رسیدم، اگر میخوای حرفی بزنی باید خواهش کنم رو خط باشی، اگر نه ازت خلاص کنم. لطفاً روی خط، روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشکا و لبخندها، 818-380-9057.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
برای برنامه ریزی تعطیلات تابستانی خود دست نگه دارید. همین پنجشنبه استارلاین تورز از ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر در مورد تور مخصوص تابستانی خود به یونان، جزایر یونان و ترکیه و دیگر تورها با شما مفصلا صحبت خواهد کرد. استارلاین تورز 818-207-5701. همین یک شنبه ساعت 11 صبح دکتر کوروش لاهوتی، وکیل رسمی فدرال و دادگاه‌های کالیفرنیا، در مورد هر نوع خسارتی ناشی از آب، زلزله و آتش برنامه خواهند داشت. 818-357-77.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
واقعا باید شنوندی که وقت
نه عزیزم، نه خواهش میکنم عزیز، یعنی چی؟ بفرمایید.
میخواستم بدانی واقعا روزی میاد که بتونم رشته تحصیل مورد علاقه هم بخونم.
حتما. آخه ببین عزیز،
بذار
اول من برای تو روشن کنم. اولا خودت بهتر میدونی من قرار تمام عمرم نفس بکشم و الان میمیرم غذا بخورم. من اصلا مشکلی برای قرص ندارم، یعنی فری من فرقی نمی کنه. آمدن گفتن که تو یه بیماری داری که مقدار بیماریایی دارم، احتیاج داری این قرصا رو بخوری، هر روزم دارم میخورم، خیلی هم راحت و آسودم باش. برای که برای من چه فرقی میکنه برنج بخورم یا نون بخورم یا قرصم بخورم؟ این شماره یک. دوم نه میفهمم. ببین عزیز، برخی از اوقات من اگر یه دست و پای شکسته داشت باشم، دکتر یه جوری میبندتش که حتی تکونش نمیتونم بدم، ولی معناش این نیست که من تا آخر عمرم دستمو نمیتونم تکون بدم.
خودش بهم گفت احتمالش ضعیف هست که تا دو سال طول بکشه، دو سالش که حتما. بعد از دو سال گفت احتمالاً برای مدون عمره با توجه به چی که از من.
خب آخه نه ببین عزیز، داستان این است که برخی از اوقات بله ممکنه من بگن که ما فعلا پای تو رو میبندیم برای اینکه این گونه است، ولی به دلیل نوع آسیبی که دید بعد از اونش مثلا باید با عصا را بری. من اصلا حرفی ندارم، مهمش این است که من واقعیت رو بپذیرم. خوشحالم هستم که دکتر راحت به تو این حرف رو میزنه، البته با توجه به شرایط تو با یه دقتی اینو بگه و من فکر میکنم که شاید با یه دقتی بگه، اما حال تو آنچنان است که از وسط 5 تا حرف اون یه دونه حرفی رو برمیداری که میخوای. مثل همه ما فقط یه ذره تو این زمینه شاید به دلیل هیجانات و حالاتی که داری تندتر پیش میری. ببین عزیز، این حرف رو من از سر همین جوری برای که تو رو خوشحال و راضی کنم نمیزنم. من اصلا فکر نمی کنم که پنهان کردن واقعیت و حقیقت خدمت باشه. خیانت. و چون نمیخوام وارد اون حریم بشم یا کوششم رو میکنم، این که به تو میگم آنچه که برای تو اتفاق افتاده به راحتی میتونه زهرش، سمش و انرژیش ازش گرفته بشه، به عنوان یه خاطره اونجاست، درست مثل که فیلمی رو دیدی. ولی همونطوری که برخی از حوادث تو زندگی اتفاق افتاده، شاید ما یه دفعه، سالی یه دفعه بهش ممکنه فکر کنی، اگر اصلا فکر بکنی. اینجا هم همونه. بنابراین تو از این وضع بیرون میای و اینکه تو دلت میخواد درس بخونی و یه کسی بشی و یه چیزی بشی، حتی میتونی رشته رو انتخاب کنی که واقعا برای دیگران هم علاوه برای خودت مفید باشه، توانشو داری. هیچ من در تو با توجه به گفتگویی که باید داشتم، توانایی های ذهنی تو رو، هوشی تو رو، حتی استدلال های عقلی تو رو، توجه و تاکیدات رو میبینم. کاملا یه آدم عادی و معمولی از این بابت هستی که مثل همه اگر بخوای میتونی درست رو بخونی، یه کسی بشی، چیزی که باعث افتخار و سرافرازی خودت و خانوادت در این زمینه باشه. اما مهمتر از اون کمک کردن به سلامتی خودته، کمک کردن به اون همه آسیبیست که به تو زدن و خوردی. و حسن کار روان درمانی و تراپی اینه که در مسیر بهبودی، درست مثل در مسیری که آدم یه چیز خوبی رو یاد میگیره یا مثل خوردن غذاست، خودش اون لذت رو و اون احساس خوب رو داره. مثلا برای یه آدمی مثل تو که تشنه خیلی از آزادی ها و پیشرفت هاست، تو الان تا به حال دست و پای بدن تو رو با یه مقدار زنجیر بسیار محکم به زمین و آسمان کوبیدن و بنابراین تو رو گرفتارت کردن، ولی روزی که دونه دونه این زنجیرها رو با کمک خودت، روانشناست باز کنه، آزاد میشی و میتونی حرکت کنی عزیز. این اتفاق خواهد افتاد، فقط مهمش اینه که تو بپذیری که میخوای این راه سربالایی رو بری و با رفتنش درست است که ممکنه خستگی فیزیکی داشته باشه، ولی آرامش و امنیت روانی بهت میده. در نتیجه بپذیر این رو، ولی شرطش اینه که روانشناس خوب، روانپزشک خوب پیدا کنی و بعدم اونا رو به سوال اونقدر نپیچی که اونا به دلیل حرفه‌ای و شغلیشون با تو به گونه‌ای رفتار بکنن که خاطرشون آسوده باشه. برخی از اوقات بدترین احتمال یا سناریوها رو با تو در میون میگذارن. تو به من چیزی که میگی، من اگر فرض رو بر این بگیرم که موضوع و مشکل اصلی و اساسی تو اتفاقاتی است که در کودکی افتاده، خیلی راحت میتونم بپذیرم که اینا رو میشه پاک کرد. اینا هیچ دلیل نداره امروز بیان، چون گفتم جایی نیست عزیز، هیچ جا نیست. اینا فقط در ذهن منن. آدمایی هستن که این موضوع در ذهنشونه، آزارشون میده یا دیگران رو آزار میدن، اون رو در ذهنشون به درستی باش برخورد میکنن، تمام میشه میره دنبال کارش. حتی بسیاری از این حوادث و اتفاقات وقتی که در یه جای امنی فرد به درستی باش برخورد بکنه، خودش به خودی خودش از بین میره. تا اونجایی که خیلی از اوقات میگن تو این گونه موارد تشخیص و یا رسیدن سر اون موضوع اصلی و اساسی بیش از نیمی از درمانه. تا به حال آنچه که شده کار یه مقدار شاید ناقص بوده، یا خودت حوصله نکردی، یا تو خواستی برای دکتر تصمیم بگیری، در حالی که اگر دکتر خوبه خودت رو از نظر کار روان درمانی و تراپیت به او تسلیم کن و بذار او برای تو تصمیم بگیره که چه درست است و چه خوبه. مطمئن هستم که یه روزی از شر همه این گرفتاری ها و موضوع و مسائل آزاد میشی و اون وقت است که خودت خوشحال هستی که این ایام رو پشت سر گذاشتی و تازه میتونی کمکی برای دیگران باشی. چون آدمایی که مانند تو که این چنین قربانی سخت و شدید حوادث گذشته در مخصوصا دوران کودکی بودن، افرادی هستن که با نیت خدمت و محبت به دیگران بعدن راه میافتن و بنابراین موجب کمک به بسیاری میشن. این رو مخصوصا ما توی مواد مخدر و اعتیاد میبینیم و خودش نشون دهنده این است که کسی که اون همه رنج کشیده و درد برده و اداره و کنترل خودش رو نداشته، حالا چقدر خوشحال میشه که بتونه دیگری رو به یه مرحله از قدرت و توان برسونه که او بتونه خوب زندگی کنه. و تو هم حتما چنین خواهی بود. بنابراین به من میگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میگم اگر فقط تو راه بیفتی و حاضر باشی در این راه بری، حتما به مقصود و منظوری که داری که آزادی خودته و رها شدنت از همین این همه گیر و گرفتاری خواهی رسید و بعد از اون میتونی کسی بشی که لیاقتشو داری، میخوای بشی، میتونی بشی و حتما هم چنین خواهد شد. بنابراین دکتر خوبتو پیدا کن، با او کار بکن. حرفی هم داری، صحبتی هم داری، نظری هم داری، به خود او بگو که خاطر راسوده بشه، او تو رو شنیده و او انتظار و نظر تو رو میدونه و من مطمئن هستم که میتونن تو این زمینه کمکت کنن. به هر حال مطمئن هستم
روانپزشک. بله،
من فکر میکنم که تو اگر با یه روانشناس ابتدا، عزیز، روانشناس نه مطابق،
ما رو بشه روانشناس میرن تو فعلا نمیخوش روانپزشک بری.
خب ممکنه و ببینید عزیزم، برخی از اوقات اون روانشناس خودش میتونه دلایل خودش رو داشته باشه. به هر حال من اگر برم پلوی یه دکتر، عزیز، من الان یکی از دوستان پزشک من دوربر من اصلا خندهشون میگیره از من وقتی من میگم قرصی که میخوری چی، میگم نمیدونم، اصلا قرمز گرده، درست مثل این آدمای بی سواد که البته هستم اینجوری راجع به قرص هر مثلا اسمش هم نمیدونم. من به این اهمیت نمیدم. من کسی نیستم که وقتی میرم پلو دکترم قرص بهم میده بدم حتی برم تحقیق کنم ببینم این قرص چیه، میخورم. حرفی هم داشتم به دکترم میذارم. یعنی میخوام به تو بگم مثلا این حساسیت ها رو ندارم. من روزی که میرم پلو دکتر و به او اعتماد و اطمینان میکنم، خودم رو در اختیار او میگذارم و راحت و آسوده با موضوع برخورد میکنم، گزارشی دقیق رو به او میدم، ولی خارج از او عمل نمیکنم. باور کن من اسم قرص هامو نمیدونم. دکترها از من که میپرسن، این پریروز یه دوست من گفت مثلا یه آدمی به این همه کمهوشی تو این زمینه مربوط به خودش ندیدم و راست میگه، برای که من میگم این وضع من قرص من دارم میخورم. بعد حالا درسته که دو تا از دوستان این کار کردن، یک کمی شاید مخلوط شده باشه، ولی دیروز که با یکیشون چک کردم چیزا رو نوشته بودم، رفتم براش گفتم، اصلا بلد نبودم. الانم بهم میگه قرصاتو بگو، نمیدونم چیه. یه کمی خودتو اینقدر گیر ننداز، چون یه مقدار به وسواس میرسه که من میخوام حالا دکترم هم چک کنم، سواد اونم چک کنم. نه، من ضرورتی نداره. اون روزی که دانشگاهش رفته و من از یه دانشگاه خوبی مدرکشو گرفته، سابقهش هم چک کردم، حالا دیگه بهش اطمینان میکنم، هم خودم رو آسوده میذارم، هم دست او رو باز میذارم که بتونه راحت نظر من رو بدون اینکه من به دلیل باورهام و احساساتم خرابش میکنم بشنوه. بنابراین باشون کار بکن. بهترین کار اینه که با یه روانشناس شروع کنی. اگر ایشون پیشنهاد روانپزشکی داد و دارو خواست، یه مسئله از نداد، تو در اختیار او هستی و در نتیجه او هست که برای تو تصمیم میگیره. تو هم هر انتظار و توقعی داری که حق تو هست با دکتر در میون بذاری. به هر حال برات آرزوی بهترین ها دارم و مطمئنم که چنین خواهد شد.
خیلی خیلی شرمندم که وقت من اسم بخش.
نه عزیزم، لطف کردی، خوشحالم با صحبت کرد. مواظب خود باش عزیز، قربانت، مرسی. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
بله چشم
جان.
من یه دختر 24 سالم، بعد برای ازدواجم یه مقداری که نه خیلی استرس و استراب و ترس دارم، خواستم راجع به موضوع مقدار راه نماییم کنم.
آخه بس چی استراب و استرس داری؟ یعنی چه چیزی؟
از این که اشتباه کنم.
خب بکن تصویت... نه سب کن، آدم ها تو زندگیشون راجع به همه کاری اشتباه کردن رو میکنن. بنده اصلا روزی نیست که اشتباه نکنه. ما فقط قراره در حدی که معمول و معقول هست کارمون رو بکنیم. شد نشد. حالا تازه اگر نشد چی میشه؟ تازه میشه نشد میشه مثل تو الان که شوهر نداری. البته هم سن 24 سالگی نیست. ببین عزیز، ما اگر تو زندگیمون بترسیم اشتباه کنیم وقتی که فوتبال بازی می‌کنیم، بترسیم اشتباه کنیم وقتی پزشکیم، بترسیم اشتباه کنیم وقتی وکیلیم، تو من بگو کی پزشک میشه کی وکیل میشه کی فوتبال بازی می‌کنه. ما قراره که یه اصولی رعایت کنیم پشت فرمون. من نمیتونم اشتباه کنم، خودم و دیگری رو بکشتم بدم. خب همیشه احتمالش هست. ولی به این بهانه که آدم نمیتونه تو خونه بشینه سوار ماشین نشه. یعنی میخوام بگم تو ای دلیلی داری هست و الا من نمیخوام اشتباه کنم بی خود. همه ما باید بپذیریم که ممکنه اشتباه بشه و میشه. من همیشه گفتم انسان جایز الخطا نیست، حتمی الخطا است. برای تو نگاه کن به همه آدمایی که تو مهم و مقدس و بزرگ میدونی. برو تو زندگیشون واقعا دقت کن. ده ها و صدها اشتباه میبینی. تازه به میزانی که بزرگتر و مهمترن اشتباهشون هم گنده تر. خب چی میگی؟ من از ازدواج میتر اشتباه بکنم؟ خب نکن.
آخه پدر و مادر خود من هم از هم جدا شدن.
خب دیگه حالا دیگه دلیل فرقش چیه؟ مثل که من به تو برگردم بگم که تو بگی که میترسم سوار اتومبیلشم تصادف کنم، بعد بگی همسایه ما تصادف کرد مرد. خب که چی؟ مهم عزیز درصداست. ما که نمیتونیم بر اساس یه قیاسی بکنیم. یه نفر رفت زیر ماشین پس منم میرم زیر ماشین، پریروز دزد اومد خونه همسایه پس امشب هم میاد خونه ما. آخه این که نگاه به دنیا نیست عزیز. من برمیگردم میبینم مثلا از 400 میلیون مایل رانندگی یه نفر توش کشته میشه. خب من مثلا در حد اون نیستم که اصلا نگران باشم، نه نگران خودم نه نگران عزیزانم. اتفاق میفته، معلومه از قبل که نمیتونم کاری بکنم براش. من فقط میتونم خوب رانندگی کنم، نه آدم نگران، نه آدم وسواسی، بلکه یه اصولی رو که سلامت منو تأمین میکنه که بهش میگن دیفنسیو درایوینگ، یه رانندگی تدافعی، انجامش بدم. و این کارو میکنم. من اگر ببینم یه ماشین پشت سر من اومده و با سرعت زیاد به من نزدیکه و فاصله رو خیلی کم نگه میداره، من آهسته تر میدم که فاصله با جلویی بیشتر باشه، که اگر جلویی ترمز کرد من بتونم آهسته ترمز کنم که پشتی به من نزنه. من پشت سریمو کاری نمیتونم بکنم. ولی وقتی که من میبینم یه آدمی با سرعت یا پشت ماشین من چسبیده، من تنها راهی که میتونم خودم محافظت کنم یا برم کنار، اگه بشه میرم کنار که او اگر میخواد ردشه بشه، یا اگه نمیخواد پشت سر من باشه یا چون من دلم نمیخواد بره. دومی که با ماشین جلویی انقدر فاصله میگیرم که اگه جلویی ترمز محکمم بزنه، من احتیاج به ترمز محکم نداشته باشم که خودم رو از این طرف به خطر بندازم. بنابراین تو قرار فقط مواظب باشی. امیدت هم به این باشه که اون تصادف و اتفاق بد نمیفته. اون همیشه میتونه بیفته. یه ماشینی اشکال فنی پیدا کنه، راننده‌ای حال بدی پیدا کنه، سکته کنه، پشت فرمون بزنه به من. همیشه ممکنه. و اتفاقم افتاده یه دفعه. من پشت یه چراغ قرمز ایستادم، یه ماشین یواش زد به من. یه ذره رفتم جلو، باز زد به من. نگاه کردم آدمی که پشت فرمونه یه حرکات غیر عادی داره. با وجود که چراغ قرمز بود، چون ماشین نمیومد رد شدم. دیدم پشت سر من اومد، رفت خورد به دیوار پلوی. آمدیم همه پایین، متوجه شدیم که پشت فرمون سکته کرده. و در نتیجه آمبولانس اومد، ماشینشو خاموش کردیم و ماشینشو نگه داشتند و خوشبختانه سرعت زیاد نبود که تصادف مسئله باشه. خب این اتفاق افتاد. یه نفر پشت ماشین پشتی من پروژه سکته، ولی من که با این نیت و با این نگرانی که نمیتونم حرکت کنم عزیز. من میتونم شما جان،
من یه مسئله
با لطف کنیم بلند صحبت کنی عزیز.
در گذشته خواستگارایی رو که داشتم خیلی ها رو همینطوری ندیده، حتی رد میکردم، اما الان یکیشون آشناه، پسر همسایه‌مون، از بچگی با هم بزرگ شدیم. بعد ایشون که خواستگاری کردن از من به دلیل همون شناختی که داشتم ازشون، خب خیلی از این استرابا و ترسا کمتر بود. بعد روی این موضوع با هم یه مقدار صحبت کردیم و فکر کردیم و گذاشتیم یه مدت یک شناختی از هم به دست بیاریم. اما اینکه من چه راهی رو انتخاب کنم که اون تصمیماتی که میگیرم درست باشه، یکی این مسئله هست که نمیدونم باید چه کار کنم.
خب نه ببین عزیز، سب کن. نه اولا این حرفی که زدی درسته که آدم هر چی بدونه نگرانیش کمتره. ما از تاریکی بیشتر میترسیم. ما رو برن تو اتاق تاریک، بعد از اون رفت احساس خوبی نمی کنیم. بعد حتی با پر بزنن به دست ما، حالا نه صورت ما، ما احساس ناراحتی میکنیم. در حالی که اگر چراغ روشن کنن یه همچی چیزی باعث خندمون هم میشه، اذیتم نمیشه. اون حرف اول درسته، وقتی یه چیزی رو میدونیم کمتر اذیت میشه. دوم این که اگر هنوز نشستی خواستگار بیاد، خب این ازدواج درستی نیست. امروز آدما با هم متفاوتن. موضوع خواستگاری از 10 تا 8 تا 9 تاش خراب در میاد. اصلا این کار درست. خواستگاری یعنی یه آدمی زنی و مردی یه کسی رو خواسته، و امروز ازدواج یه جزءش زنی و مردیه، بقیهش مسائل انسانیه، همه چیزای دیگه. و سوم این که تو اون رو اگر میشناسی، آشنایی کافی نیست. این شناختن یه مقدار پی بردن به حالات و روحیات و چرایی رفتار او و حالات اونه، یه ذره بیش از اون میخواد. و بعدم روزی که تو من به تو برگردم بگم من توانایی تشخیص طلا رو از مطلا، یعنی آنچه که طلا پیچیده هست، ندارم، روزی که من به تو بگم من انواع سنگ ها رو نمیشناسم، هیچ کس من راهی نمیکنه برو سنگ قیمتی بخر و بیا. تو اگر فکر میکنی به اندازه کافی اطلاعات درباره خودت، انسان، جنس مخالف و همه این چیزا نداری، وقت ازدواجت نیست. یعنی همونطور که من اگر نمیتونم تشخیص بدم این خونه اینقدر میارزه یا نه، این جواهر اینقدر میارزه یا نه، که قرار نیست تصمیم برای خریدش بگیرم یا برای فروشش بگیرم. یعنی این حرف آخر تو معناش این است که اگر من بپذیرم ابدا اولین و مهمترین و اساسی ترین اصل رو که آگاهی است تو نداری. و آدم تا زمانی که آگاهی نداری که قرار نیست انتخاب بکنه. بذار ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت اون رو ادامه بدیم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر دندانهایتان را در اثر بیماری‌های لثه از دست داده اید یا بوی بد دهان به موقعیت اجتماعی شما صدمه زده است و رنج می‌برید، راه حلی برای شما وجود دارد. با مراجعه به من دکتر بیژن آفار بیماری‌های لثه و بوی بد دهان را معالجه کنید. 310-443-4444 310-443-4444.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، در مطب لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد، از همه خوشمزه تر، برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین ها.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
مرسی عزیز. خب ببینید عزیز،
ادامه یه مسئله جان. دیگه هم که بود این بود که من با این آقا که صحبت میکردم، الان ما حدود 5-6 ماهه که با هم صحبت میکنیم. بعد ایشون گفتن که مثل اینکه توی مسائل جنسیشون هم مشکل دارن، در اثر بیماری سرعی که داشتن توی مسائل جنسی اصلا این مسئله براشون نیست.
خب پس تمام موضوع، یعنی شما ببینید عزیز، یه حداقلی از همه چیز باید وجود داشته باشه. این حداقل تحصیل هست، درآمد هست، آگاهی هست، ظاهر و زیبایی هست، با توجه به ملاکایی که طرفین دارن، یه توافقایی در یه کلیاتی است. یه روزی یه کسی بر شما برگرده بگه من یه بیماری داشتم، به خاطر این بیماری اختلالاتی در این حد که نیست در لغت بود هست، اصلا موضوع تمومه. مثل اینکه بنده برم توی مغازه‌ای که میخوام پارچه بخرم، ولی معلوم بشه که این مغازه مثلا اسباب بازی فروشیه.
ایشون تمایلاتشو دارن، ناتوانی دارن توی این
تموم
زمین.
شد فرقش چی عزیز؟
یعنی من توی این زمین هیچ کاری نمیتونم انجام بدم؟
شما اگر یه جراحی هستید و علمی دارید و میتونید چی کار میتونید بکنید، یا در مغز یا در آنچه که مربوط به ایشون. آخ یعنی چی عزیز؟ یه دفعه چرا شما یه دفعه چرا زدید به اونجا که میخواید شما یه کاری بکنید؟ به شما چه مربوطه؟ مگر از تا به حال شده که اگر یه آقا پسری مشکل جنسی داره، یه دختر خانمی بتونه یه کاری براش بکنه؟ شما نفر دومید. این چه نگاهی است که
میکنه؟ منظورم اینه که صبر کنم، بسپارم به زمان، بهشون مهلت بدم.
این چه ارتباطی داره به موضوع؟ شما به یه آدم مرده این مهلت بدید چه میشه؟ زنده میشه؟ آخه عزیز، شما بدون آگاهی این چه جور قضاوت و نظری است که دارید؟ چون شما یه چیزی دلتون میخواد، فکر کردید که باید این کار رو بکنید. علاوه این نشون دهنده این است که شما میخواید کسی رو پیدا کنید که از ابتدا نقش برتر مال شما باشه تا خاطرتون از بابت او آسوده باشه. ضمناً یه آدمی مثل شما میتونه نگران بیوفایی یه مرد باشه، نتیجتاً بریم سراغ یه کسی که اصلا از ابتدا به وفاش چیزی نمیخوره. آخ یعنی چی عزیز؟ زندگی زناشویی اولین و مهمترین و اصلش این ارتباط فیزیکی جسمی و جنسیه. آدم ها باید از نظر فیزیکی و جسمی و جنسی به هم بخورن و برای همدیگه فوق العاده جالب باشن در مقام مقایسه با هر کس دیگری که ممکنه در ارتباط با اونا قرار بگیره تا اون انتخاب کن. درست اندازه فرض کنید انگشتریست که میخواید بخرید یا کفشیست که میخواید پاتون کنید یا لباسیست که تنتون کنید. وقتی که یک کسی به شما برمیگرده میگه من مشکلاتی داشتم، بعدم شما اگر رفتید به این نتیجه رسیدید که ایشون این مشکل داره، پزشک معالج ایشون با یه قطعیت و قاطعیتی گفت که ایشون ظرف 6 ماه یه سال دیگه از طریق معالجه خوب میشه، درست میشه، شما تازه صبر میکنید تا درست بشه. ولی شما وقتی اطلاعات اینچنین کم دارید که اینجا جایی برای ادامه رابطه نیست. یعنی او به شما دقیقاً گفته مثل که یه مردی به یه زنی اعلان کنه که من بچه نمیخوام، کارم نمیکنم، کارهای خونه رو نمیکنم، تو باید از من مواظبت و مراقبت کنی. شما چی کار میکنید؟ میگید حالا بریم شاید درستش کنیم. آدم ها وقتی یه چیزی هستند، غالبا یه 10-20% هم از اون چیزی که خودشون نشون میدن با گذشت زمان میتونن همه چیزشون کمتر یا بدتر بشه. شما که از اول یکی اومده به شما گفته من آمادگی ازدواج ندارم، شما چی میگید؟ اصلا او قرار نیست درگیر ازدواج بشه. مثل این است که بنده سوار اتومبیلی بخوام بشم که کلیدشو ندارم یا مال من نیست. نه عزیز، این که خیلی تکلیفش روشنه. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من خودم تک فرزندم.
شما از چه سنی پدر مادرتون از هم جدا شده؟
6 ماهگی.
شما با کی بزرگ شدید؟ مادرتون؟
مادر بزرگم، مادر پدرم.
اون وقت تمام مدت با مادر بزرگ بودید؟
بله. خب هم پدرم هم مادرم ازدواج مجدد داشتن، ولی هر دوتاشون دوباره توی این ازدواج دومشون هم ناموفق بود.
خب حالا اون وقت بعد شما هیچ وقت با پدر و مادرتون زندگی کردی یا تمام مدت با مادر بزرگ بودی؟
نه، تمام مدت با مادر بزرگ.
بنابراین وقتی اونا ازدواج کردن شما هنوز به خانه اونها نرفتید؟
نه.
حالا خب البته اون که به شما صلاحتون بوده، مثلا اگر ازدواج اونام به جایی نرسیده اون شرطی بوده که مادر بزرگ به هر حال خوب مهربانی که شما رو بزرگ کرده، از این باید خوشحالم، ولی داناییتون خیلی کم عزیز. شما از کجا تلفن میکنید؟
از ایران.
خب ببینید، شما به نظر من یه مقداری اونجا با یه روانشناس خانم صحبت کنید، بعد از اون یه مقدار کتاب هست و خوشبختانه در اون کشور یه مقدار سمینارها و برنامه‌هایی هست، تو اونها شرکت کنید. حرفایی که به من میزنید عزیز نماینده این است که دختر خوبی هستید، اما یه مقدار ساده انگارید و درست تو دو تا مرحله افراطی هستید. از یه طرف از همه چیز وحشت دارید، از جانب دیگه مثل آدمی که خیلی وحشت داره چشمشو میبنده میره تو خطر عمل کنه. درست این مثلا این کسی بشکید بپر تو استخر، خب نمیخواد بپره تو استخر، اگر بخواد بپره چشمشو میبنده، فکر میکنه این نبینه احتمالاً اونقدر اذیت نمیشه، و شما کاملا اینو نشون میدید. این حالت دوگانه در انسان هست، تو جنگ هم این اتفاق میفته. مردمان هم بعضی وقت وقتی پشت فرمون هستن به راحتی نمیتونن دور برشون رو چک کنن، یه حرکت یه دفعه میکنن، حالا شد شد، نشد نشد، که البته برخی از اوقات خطر میآفرینن. ولی اون چیزی که میخوام بگم کاملا این حالت دوگانه شما رو من میتونم تشخیص بدم، یعنی از یه طرف نگران نگرانید، از یه طرف دیگه به دلیل اینکه نمیتونید موضوعا رو به درستی در جای خودش قرار بدید چشمتون میبندید و حرکت میکنید. نکنید. نه، من فکر میکنم با توجه به اون حرفایی که شما من زدید اصلا تا یکی دو سال که مقدار آگاهی و دانایی خودتون رو بیشتر کنید اصلا فکر ازدواج نکنید. یعنی شما اگر، البته در ایران نیست، ولی من یه بحثی دارم درباره آمادگی و انتخاب همسر، 35 تا نکته رو، یعنی 15 تا 20 تا رو مطرح میکنم که اینا حد اقلایی است که آدمایی که میخوان ازدواج کنن باید داشته باشن. فرض کن اولینش این است که ما مطمئن بشیم به یه بلوغ جسمی، جنسی، احساسی، عاطفی، عقلی، ادراکی، حتی اجتماعی رسیدیم. اگه اون بلوغ، اون ماتوریشن نباشه، خب کار خراب، ما مثل یه بچه میمونیم. دومیش این است که واقعا به یه مرحله ای از شناخت خودمون رسیده باشیم، به شناخت آنچه که میخوایم، چون من باید بدونم خودم کی هستم و چی هستم و کجا هستم و کجا میخوام برم. مثل کسی که من به شما بگم شما الان کجایید، کجا میخواید برید، اگر به من بگید میشه بر اساس این اطلاعات به شما آدرس رو داد و الا یا به شما گفت که چگونه بیایید. ولی اگه اینا ندونید گرفتاریست. و سوم، فرض کنید قرار هست که من به یه مرحله ای از ثبات و قرار رسیده باشم که افکار و عقاید من نسبتاً ثابت باشه، انتخاب الانم میتونه انتخاب همه عمر من باشه، ولی این یه تصمیم بزرگ و مهمیه. ولی با توجه به حرفایی که شما من دارید میزنید، این علائم یا حداقل این سه تا از اون 35 تا رو من الان در شما نمیبینم. نتیجتاً وقت ازدواجتون است، بس یه دختر 4-5 ساله یا پسر 4-5 ساله بیاد به شما بگه میخوام عروسی کنم، شما بهش میگید وقتت نیست. نه ای با ایرادی داره، نه عروسی و ازدواج بده، ولی از آن اون نیست. منم در شما اینو میبینم. ولی این آقا پسری که دارید برای من توصیف میکنید با این مسئله و مشکلی که داره جایی برای بحث نمیگذاره. یعنی به نظر من تا زمانی که ایشون خوب نشده و به حال عادی و طبیعی بر نگشته که بگه من اصلا این مسئله و مشکل رو به هیچ وجه ندارم، دکترش هم اینو تایید نکنه، شما جایی برای ادامه ارتباط برای ازدواج ندارید. و بعدم به صورت خواستگاری عمل نکنید عزیز. امروز شما اگر میخواهید یک کسی رو انتخاب کنید باید همدیگر رو بشناسید. این کاری که با این آقا کردید درسته، خب همین اطلاعات هم گرفتید، اگر نه او میتونست بیاد جلو و شما هم از ظاهر یا به هر حال از آنچه که از خوشتون بیاد یا هر دلیل دیگه ازدواج کنید، بعد با مسائل و مشکلاتی روبرو بشید. بنابراین یه فرصتی برای خودتون قائل باشید و یه دانشی رو در این زمینه اندوخته باشید که با اون بتونید تصمیم بگیرید. تازه در این زمینه میشه مشورت کرد، در این زمینه میشه صمیمانه و صادقانه با خود اون آدم و دیگران حرف زد. او رو باید در خانه خودش، تو محیط کارش، میان دوستانش یک مقداری دید تا ببینیم واقعا او کیست، برای که هر کدوم از ما هر جا یه چهره‌ای و یه جنبه‌ای از وجود خودمون رو نشون میدیم و بنابراین برای یه چنین کاری لازم هست که یه مقداری خودمون رو بشناسیم و فرصت به هم دیگه بدیم. ولی انتخاب مبتنی بر خواستگاری مال گذشته است که همه زن و مرد تقریبا شبیه هم بوده. یعنی فرض کنید شما اگر توی ده 2000 نفری 1000 نفری زندگی میکردید، همه داستانهایی که همه بلد بودن همه بلد بود و همه یه مقدار ضرب المثل و شعر و اینا رو بلد بود. حالا یه نفر برخی از قضیه ذره بیشتر میدونست، ولی اون آدم انقدر میگفت که بقیه از او یاد میگرفتن. ما مطالعه تو مرکز مردم شناسی در ایران داشتیم قبل از انقلاب، معلوم شد که تو بسیاری از این نقاط کوچک همه آدما تمام دانشی که دارن ای بسا این همه و از نوع زندگی هم این همه، غذا یه جور میخورن، یه جور لباس میپوشن، یه جور با هم سلام علیک میکنن، یه جور مراسم رو رعایت میکنن. خب در یه چنین صورتی خیلی فرق نمیکنه که شما با کی ازدواج کنید، این مرد مثل اون مرده، اون زن هم مثل اون زنی. اما تو دنیای امروز که هر کسی برای خودش یه کسی شده، یکی بوته یه خربوزه مونده، یکی فرض کنید خوشه گندمه، یکی درخت سروه، یکی درخت سیبه، خب شما الان دیگه باید انتخاب بکنید. اینجا باید بدونید چیه، به صرف اینکه به شما بگن سبز از زمینم در آمده که دیگه نمیشه همسر. خواستگاری معناش اینه یک کسی از ظاهر شما خوشش آمده، میادم خودش رو یه جوری نشون میده که شما خوشتون بیاد، یه کالایی که مرده رو میفروشه، بعدم میگه جواب بدید، ولی بعد از اینکه شما جواب دادید، حالا از اون به بعد اونه که انتخاب کرده یه نوعی رابطه‌ای با شما پیدا میکنه که رابطه مالک است و ملک. برای که سیستم خواستگاری سیستم خرید و فروش زنه، سیستم دیگری نیست. کسی ازدواج نمیکنه، کسی به دنبال یه فردی شبیه و مانند خودش که بتونن دست در دست هم پیش برن رو نمیگیره. شما میرید مغازه میخرید، دوچرخه میخرید، زن میگیرید، فرقی نمیکنه. به همینجاست که اساسش هم روی گفتگوهای مالیه و مذاکرات هم تو اون چارچوب به وسیله افراد فامیل انجام میشه. تازه دایی رو یا عمو رو میفرستیم جلو چون باهوشتر، زرنگتر، بیشتر میتونه بگیره یا کمتر میتونه بپردازه. و در نتیجه اصلا یه معامله بوده و بعدش هم این معامله همچنان به گونه های مختلف ادامه پیدا میکنه. در حالی که اگر ازدواج امروز رو شما میخواید داشته باشید، باید بپذیرید تفاوت آدم ها رو و باید آدم ها رو ببینید. چرا من بحث شناسایی همسایه برام معنی نداشت؟ چون اون آشنایی است، درست میگید، ولی با آشنایی آدم ازدواج نمیکنه. آشنا رو آدم میتونه به سمت و سویش کشیده بشه، ولی بعدن قرار همدیگر رو بشناسه، بعدن قرار با علل و عوامل حالات او از جانب خود او و خودش واقف بشه، بدونه که بعدن با چه موضوعی مسائل و مشکلاتی ممکنه روبرو بشه. بنابراین من پیشنهادم به شما این است که شما موضوع ازدواج و خواستگاری رو بذارید کنار، یه مقدار بیشتری بدونید با زنانی که الان در ایران هستند و به هر حال با آگاهی و دانایی نه تنها به جامعه و به ویژه به خانم ها خدمت می کنن، توی فعالیت های جمعی و اجتماعی اونا شرکت کنید، یه مقداری با حقوق خودتون، با وظایف خودتون، مسئولیت های خودتون، اختیارات خودتون آشنا بشید و بعدم از طریق مطالعه و یا تراپی برخی از سوالات و مسائلی که دارید حل کنید تا بتونید راحت و آسوده بعدن اگر کسی سراغتون آمد ابزار و وسایلی رو داشته باشید که او رو بشناسید. یعنی درست مثل من و شمایی که بریم یه دوره جواهر رو ببینیم، حالا بتونیم سنگا رو از هم تشخیص بدیم، حدود قیمتش رو بدونیم، ابزار و وسایلی داشته باشیم که بتونیم اونا رو به درستی ارزیابی کنیم، اندازه گیری کنیم که بعد بدونیم قیمت این سنگ 1,000,000 تومانه یا 5,000,000 تومانه. و الا اگر همین جوری حرکت کنیم و بریم، حتما تو بیزینس و شغلی اگر باشیم و مغازه‌ای داشته باشیم 100% ورشکسته خواهیم شد. 100%، حتی نه 99%. تو زندگی زناشویی هم من و شما قراره به اندازه کافی بدونیم تا بر اثر این دونستن‌ها بعداً گیر نیفتیم و گرفتار نشیم. این مسئله است عزیز.
ممنون از
لطفتون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. خیلی متشکرم از راهنمایی.
تمنا می‌کنم.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
با من دارین صحبت می‌کنید.
بله فقط ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید.
بله بله. آقای دکتر، من برای دختر 11 سالم زنگ زدم برای شما.
بله بفرمایید.
نمیدونم مشکل دخترم چیه، میتونه ADD باشه یا هست چیزی که برای ایوالویشن بولمش 14 اپریل قراره به من جوابشو بده. امروز هم معلمش برای من زنگ زده، با هم صحبت کردیم، به من میگه که هیچ موتیویشنی توی کلاس نداره، برای کارهایی که تو کلاس بهش میدن هیچ افورد نمیذاره، افوردی که باید بذاره، بنابراین امکان داره که نتونه کلاس پنجمش رو پس کنه.
نه خب سب خواهیم از الان شما چند تا فرزند دارید؟
من یه دونه دختر 11 ساله دارم، یه دختر 21 ساله دارم.
اون وقت هر دو پدرشون یکیه؟
نه.
خب داستان چی بوده؟ داستان ازدواجتون؟
من 20 سالگی ازدواج کردم، 22 سالگی دختر دارم که بعد با باباش بوده تا 4 سال، یعنی تا 5 سال که کارش اومده منو پیدا کرده و الان یک سال پیش ماست، حدودا هنوز یک سال هم نشده. ولی دختر کوچیک من این داستان که براتون تعریف کنم داستان ادامه داره از قبل، جدید نیست. ولی اگه بیشتر
نه نه آخه شما وقت بعدن رفتید ازدواج دیگری کردید.
بله بله ببخشید.
اون وقت بعد ازدواج دومتون از اون ازدواج دومتون همین دختر 11 ساله رو دارید.
بله بله.
اون وقت الان خودتون 41 دو سالتونه درسته؟
من تقریبا 43 سالم.
اوکی وقت همسرتون چند سالشونه؟
57 هست.
اوکی ایرانی هستن دیگه؟
بله بله.
بسیار خوب. اون وقت این دختر شما از کودکی تفاوتی با بچه های عادی و معمولی دیگه یا شما که تجربه دختر قبل داشتی داشت یا نداشت؟
من دخترم با من بزرگ نشده.
نه من اولی رو نمیگم. اولی خب به هر چند ماه اول که با شما بوده نبوده؟
4 سال و نیم با من بوده. چرا چرا؟
خب
تفاوتی تفاوتی
من تو سال اول دارم نگاه میکنم. میخوام ببینم سال اول این دختر 11 سالتون غیر عادی چیش بود؟
چیزی که همیشه به نظر خودم میاد و خودم هم خیلی بلیم میکنم برای این مسئله اینه که همیشه فکر میکردم دخترم دختر کوچیکم هپی نیست. خیلی حالت افسردگی رو درش تو حتی نوزادی هم میدیدم، برای اینکه خودم شدیداً افسرده بودم تو اون دوران.
خب شما اگر افسرده بودید تو حاملگیتون هم افسردگی بودید؟ افسرده بودید؟
اواسط حاملگیم این افسردگی رو حس میکردم.
خب اون وقت تو خانواده خود شما افسردگی هست؟ خانواده پدری و مادریتون؟
نه فکر نمی کنم به اون صورتی که خیلی بزرگ باشه، هات باشه، مدیکیشن بخوان استفاده کنن نه، ولی اون یه مقداری که تقریبا بعضی وقتا همه دارن شاید داشته باشن. من خیلی دقیق خبر
ندارم. اون وقت خانواده این همسرتون که پدر این پسر و دختر هست چی؟
نه اون
اونام ندارم.
اونام خیلی خانواده خوشحال و
خب شما این افسردگی رو تا کی داشتی؟
من خیلی طولانی بود، تا 3 سالگی تا 2 سال و نیم بچه‌م داشتم، 2 سال و نیم پسر. و خودم هم متوجه نمی‌شدم، هر چند وقتی که می‌شد می‌دیدم حالم بهتره، من افسرده بودم، افسردگی داشتم، هی بهترم شدم تا بعد چند دفعه کانسلر دیدم و ولی خیلی خیلی شاهد این بودم که بچه من خیلی هپی نیست.
خب اون وقت غیر از آخر در از ذر خواب و تغذیه و ایناش مشکلی باش داشتی؟
نه.
خب اون وقت به من بفرمایید بعد از 3-4 سالگی که از افسردگی در اومدی چجوری دیدیش؟ یعنی بین مثلا 3 تا 6 سالگیش
بچه تپی نبود مثل بچه های دیگه.
آکی اون وقت بین 6 تا 12 دبستان رو چگونه گذرون؟
یعنی تا الان تا 11.
خب اون وقت شما تست ADD و ADHD رو قبلا بهش نداده بودید؟
نه ندادم بهش، ولی من که از نظر مادی خیلی امکانشو نداشتم، ولی امسال دیگه این بودجه رو تهیه کردم و ولی هر سال اینو می‌خواستم بهتون تذکر بدم که هر سال با معلماش صحبت کردم راجع به این مسئله که اگر این نیاز داره از طریق مدرسه این اتفاق بیفته، یعنی تست بدن، ولی همیشه معلماش به من گفتن ما نمیتونیم بفهمیم که این دقیقا همون حالتی که خودم هم نمیتونم تشخیص بدم.
آخه نه کار شماست نه کار معلما عزیز. از که تو حالا معلمان یا پدر مادر
برای که اینجا جایی که ما هستیم معلم باید بگه این نوع
اصلا بایدی در کار اصلا به خب معلم بایدی نداره. به علاوه یه مثل این است که من آخه یه خطر جدی رو سر دخترتونه در عملم شما میدیدید تا چه اهمیت میده که معلم ها بگن یا نه. برای معلمی میتونن دلایل خودشون رو داشت باشن، علتش برای بقیه عرض میکنن. ما که نمیتونیم سر موضوعی اساسی و حیاتی زندگی بچه هامون بله و تمام خرج نمیدونم تست حال کجا هستی، ولی این تست ADD یا ADHD تست $200 این چیزی نیست که
$1000 من تا الان براش خرج کردم برای
شما. کجا الان هستی؟ چون
ما مونتریال هستیم.
آخه اونجا یه همچین قرار خزینه نبوده. بذارید ما پیام ها رو بشنیم با هم راحت تر صحبت کنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
اگر در صدد خرید کفپوش چوبی هستید، قیمت‌های وود اونیو را با سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنید. به نفع شماست. 323-936-99-99
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100
I'm from X and we're talking to real smokers about quitting. Tell me when you smoke and why you smoke.
First thing I do in the morning is get some coffee and have a cigarette.
If I have a cup of coffee, I gotta have a cigarette.
As soon as I wake up.
Okay.
With coffee, after I eat, and in between snacks.
Okay.
When I'm bored.
Pretty much all the time.
Yeah.
Have you tried to quit?
I quit for 3 months, went out one night, bought a pack of cigarettes, and that was the end.
I've actually tried to quit cold turkey, and that's really hard.
You ever hear about stories like, and then he threw the pack out the window, and he never smoked again?
Now, I've actually heard a guy throw a pack out the window, but he went to go buy another pack.
What would you do different?
Actually having a plan and thinking it through.
It's like you have to relearn yourself not to smoke, especially at times when you really know this is the time I have the cigarette, like in the morning after coffee.
Do you have to relearn how to live your life without a cigarette in your hand?
With the right plan, you can quit smoking. Free at becomeanx.org. X, a new way to think about quitting. Brought to you by X and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
شما تستی که ازتون کردن کی بوده؟ QEG بوده یا تووا بوده؟ آخه این تست اینقدر نیست، چند برای چی گرفتن ازتون این همه؟
دو روز بود این تست، تا 3 ساعته. خیلی سوال و جواب از من داشتن.
صداتون کم شد عزیزا، لطفا بلندتر صحبت.
بله، چند تا ورقه، یعنی به اندازه 70-80 تا سوال از من بود و 60 تا از معلمش و خودش هم 3 ساعت این تست رو داده. جوابش هم حالا
نه جواب. چه تستی رو؟ ببخشید صداتون شفاف نیست. چه تستی رو داره دخترتون؟ من کنم چه تستی از ایشون کردن؟
سوالای هندسه و سوال جوابای اینطوری بود، ریاضی و
خب شاید میخواستن بهره هوشیش رو هم آزمایش کنن، چون تست
اینم در اون اینم بوده توش.
خب بله، برای که خب اون قصه دیگری شد، برای که اون سوالا چیش ارتباطی به ADD ADHD معمولا نداره. حالا شما من بگید، بذار مرسش به کنار، جای دیگه چه مسائل و مشکلاتی با دخترتون دارید؟ مثلا تو خوابش چه مسئله دارید؟ دارید باش؟
خوابش خوبه، ولی خوب میخوابه، همیشه خوابش خوب بوده.
اوکی، از نظر تغذیه چیز و وزنش؟
قدش بلنده ولی لاغر بوده همیشه.
نظر تغذیه
خوب میخوره، نه همیشه خیلی.
اوکی، از نظر فعالیت ورزشی و بدنی چطوره؟
اونم خوبه، اوکیه.
از نظر شبکه دوستان و ارتباط با دوستاش چجوریه؟
خیلی راحت دوست پیدا میکنه، ولی خیلی نگه داشتن رابطه قوی نیست.
یعنی چجوری؟ ما فکر کنید چه اشکالی داره تو رابطه هاش؟
اینو نمیتونم متوجه بشم، ولی خیلی سعی میکنم روی مسئله کار کنم، تقویتش کنم، ولی چون خودم نمیتونم متوجه بشم نمیتونم جواب درست.
نه خب آخه برخی از اوقات عزیز اون میاد مثلا به شما میگه بچه ها گوش به حرف من نمیدن، بعضی اوقات مثلا منو دوست ندارن، برخی از اوقات منو به مثلا
نمیکنن. دقیقاً همین.
خب اوکی، آخه چون ببینید فرزند شما به یک اعتبار فرزند تک دیگه، اون یه مقداری در اون زمین
هم
اون وقت الان رابطش با خواهری که اومده براش چطوره؟
به نظر خیلی خوب میاد.
خب اگر به نظر خوب میاد که خوبه، یه خوشحال از اومدنمون.
خیلی همین الان داشت میگفت چقدر دوست دارم.
خیلی خوب، از این بابت خوشحالم. حالا ببینید موضوع مدرسهش میتونه یه مقدار بهره هوشیش هم باشه، یعنی آیا خیال پرداز هم از سر کلاس شکایتی که ازش میکنن چیه؟ یعنی انگیزه نداره رو میفهم، غیر از موتیویشن و انگیزه دیگه چی میگن؟
این شکایتی بود که همه معلمش میکردن که خیلی تو کلاس از جاش بلند میشه، از جاش تکون میخوره، هی برای مداد تراشیدن به اونه دیگه به بچه های دیگه مداد بده به اون توجه کنه خیلی تنواسش رو فرد میکنه، یا اینکه وقتی مجبورش میکنن بشینه با وسایلی که توی کمد توی جلوی میزش خیلی بازی میکنه.
بله نه خب این احتمال کمبود توجه و تمرکز رو داره، حالا هایپر اکتیویتی ممکن نداشت باشه.
نه هایپر اکتیویتیشو مشخص نداره، برای اینکه خیلی بچه آرومه، در واقع آرومه. ولی آقای دکتر خود من هم دقیقاً همین حالت داشتم وقتی مدرسه میرفتم.
خب شما به همجرد بوده که چون کمکتون نکردن اون کمبود توجه و تمرکز اون تبدیل شده به دیپرشن عزیز. برای که من همیشه عرض کردم بازم تکرار میکنم، ریشه و علت افسردگی و یا نتیجه و علامت افسردگی ADD و ADHDه. به همچنس باید باش حتما برخورد کرد و حالا نمیخوام اذیتتون قبل از 9 سالگی، برای اینکه اون تاثیرات بد و منفیش مقداری میزنه به زمینهای اعتماد به نفس و حرمت نفس و بقیه چیزهایی که بچه رو به هم میریزه.
آقای دکتر نمیدونم لازم هست در مورد زایمانم هم
بفرم. آقا شما که زایمان قبلی داشتید این دومی مسئله داشتید باش؟
بله اولی طبیعی بود ولی به هم گفته بودن که لانگ لیبری امکان داره، دومی هم باید دیسکشن بشی سزارین بشی، ولی نکردن اینجا تو کانادا، بلکه دختر اولم اینجا کانادا نبود. بعد من 48 ساعت در واقع با آمپول و درد
خب دیگه فاجعه است دیگه، فاجعه یعنی فقط به دلال مالیه جان.
بله آخر سزارین تونم و بدتر از همه این بود که من اپیدرال روم کار نمی کرد.
بله
پنج دقیقه باید این اینجکشن رو به من می زدن، یعنی حدود 15 تا اینجکشن تو همه داروها این مشکل رو دارم، نه فقط برای این. بهش دکترم هم گفتم که بیهوشم کنن، قبول نکردن و 15 بار به من این دارو رو دادن که بتونن فقط بچه رو بیارن چون درد رو حس می کردم. بعد من واقعا تو 8 ماهگی بچه خودم اصلا یادم نمیاد اینقدر که این داروها منو گیج کرده بود و خیلی نگرانم که شاید این میتونست مثلا
نه اون که حتما آسیب رو زده عزیز، یعنی فقط اوضاع بد و بدتر کرده. من همیشه عرض کردم این سزاریان علت این که در امریکا به دلیل شرکت‌های بیمه در یک کشورهای مانند کانادا نمی‌کنن فقط به خاطر هزینه‌شه. یه فرض کن تولد عادی مثلا $1,000 برای شرکت بیمه یا بخش حالا دولتی هست، یه سزاریان میشه $5,000-$7,000، اینه که اصلا این کارو دوست ندارن. ولی اینا کارایی است که متأسفانه به هزینه سلامت روانی بچه حالا فیزیکی شاید کمتر باشه. به همجاست که پزشکان که به جنبه فیزیکی کار دارن خب فکر میکنن حالا چه بیرون باشه چه داخل، در حالی که مسئله آسیبهای شدید روانی است که میخورن. نه فرزند شما احتمالا زمینهی برای افسردگی داره، زمینهی برای کمبود توجه و تمرکز داره و اینو این بار از معالجه کنید. یعنی شما اگر به من بفرمایید یه قالی و قالیچه‌ای دارم یا انگشتری دارم، من بهتون پیشنهاد میکنم بفروشید.
بله.
برای اینکه آخه چون شما قبلا یه حرفی زدید از نظر مالی، یعنی واقعا مسئله سلامتی چیزی نیست که آدم حسابای مالی روش بکنه.
بله شما درست میفرمایید، من الان استقلال مالی دارم که میتونم این کارو بکنم.
نه این کارو بکنید عزیز، یعنی این کارو بکنید و البته حالا که یه ارزیابی این گونه کردن که به نظر میرسه کامل جوابشو بگیرید، اگر جوابشو گرفتید بعد مطلبی داشتید بفرمایید. منم امیدم این است که فکر کنم 15 ماه می مونترال هستم، تا یه روز بیشتر نیستم، صبح بعد از ظهر دو تا کنفرانس دارم. حالا به هر حال فکر کنم تا هفته آینده اگر قطعی و نهایی شد عرض خواهم کرد و بعدم یه مقداری کوشش کنید که آگاهی بیشتری داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه. واقعا فرزندتون رو یه ذره با توجه به اینکه مشکلاتی خودتون داشتید تو او داره به درستی باش برخورد کنید که گرفتاری بیشتری پیدا نشه.
آقا دکتر کوچیکی ازتون خواستم بپرسم ببینم عملی
لطف کنین باید بلندتر صحبت کنین.
شما فکر میکنین میتونین با دخترم اگر صحبت کنین میتونین یه ارزیابی کوچیک؟
نه 11 سالگی رو باید ببینم چون یه مقدار حرکات و بادی لنگویج و ایناش مهمه، بعدم گزارش خودش کمکم میکنه. ولی من نمیخوام الان که شما رفتید کار اصولی رو حالا انجام دادید، تستا رو گرفتید، چرا بهتون گفتم بشنویدشون ببینید اگر به نظرتون واقع بینانه و حرفایی که میزنن به هم هماهنگی داره با آنچه که شما میدونید، چون به هر حال شما یه مقدار اطلاعات دارید که اونا ندارن، که هیچ اگر مسئله‌ای براتون پیدا شد یا جوابی گرفتید اون وقت به من بفرمایید. حالا من دلیلی براش نمیدونم و نمیخوام تو این کار الان که شما این گونه با موضوع به درستی برخورد کردید واقعا من چیزی رو به هم بزنم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من مشکلی که در حال حاضر دارم که خیلی در واقع انگار هر روزم داره دیر میشه در مورد اینه که من ازدواج کردم حدودا یک سال پیش و همسرم اینجا نیستش، توی یکی از این کشورهای آسیایی هستن ایشون و من واسه شون اپلای کردم.
نه صبر کنید، میشه ببخشید منو یه دو سه سال کوچولو. اولا شما چند سالتونه؟
من 26 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
همسن هستیم.
خب شما کجا همدیگر رو دیدی تو کجا ازدواج کردید؟
بله ایشون از در واقع توی ایران از همکلاسی های دانشگاه بودیم.
آها.
و از اونجا همدیگر رو میشناختیم و با در واقع فیسبوک و چت شروع شد حدود 3 ماه و خیلی سریع در واقع این همه چیز پیش رفت و من رفتم کشوری که ایشون بودن و اونجا ازدواج کردیم.
چه مدتی شما ایشون رو دیدید که ازدواج کردید؟
3 ماه که از راه دور، ولی اونجا فکر میکنم که من برای 10 روز رفته بودم که خب تمدید شد به 20 روز به خاطر، ولی باز کار یعنی توی همون 10 روز ما تصمیم به یعنی 10 روز حضور فیزیکی مگه منظورتون هست؟ 10 روز بودش.
آکه شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من لا میخونم و دانشجو هستم، ایشون هم دارن مسترشون رو میگیرن. ایشون هم از ایران اومدن بیرون، یعنی ما توی ایران با هم همکلاس بودیم، ایشون هم الان اومدن بیرون تو این کشوری که هستن و دانشجو هستن که مسترشون رو.
اوکی شما هر دو لیسانستون ایران گرفتی؟
بله بله.
شما لیسانستون چی بود؟
من ادبیات انگلیسی.
ایشون لیسانسشون چی بود؟
هم رشته ایران توی یک کلاس بودیم.
اوکی.
ما هم
اون وقت بعد ایشون رفتن فوق لیسانس چی بگیرن؟
همون رشته خودشون، البته به وقت نه تیچینگ، در واقع تیچینگ انگلیش.
شما الان از در امریکا هستید الان؟
بله.
خب ایشون میخوان بیان امریکا به کی درس بدن؟
بله ایشون میگن که من اگر زمینش برام پیش بیاد رشتم رو عوض میکنم، خیلی به در واقع رشته های تو شاخه های زیست و یا محیط زیست خیلی علاقه دارن. میگن من اگر زمینش پیش بیاد برام، حتی دامپزشکی میگن همیشه رشته فیوریت من بوده، من زمینش برام پیش بیاد رشتم عوض میکنم.
خب چرا نرفتن اونجا؟ چرا ایشون 26 سالشه، 8 سال از دوره دیپلمشون گذشته. حالا در ایران متوجه هستم، ولی بعدم این یعنی میدونید من میخوام مطمئن بشم که شما چون ازدواجتون خیلی ازدواج تصمیم فوری گرفتنه. خب مرمال رشته شدن من یه مقدار نگران هستم. بلاوه شما فرمولید ببخشید اگر دوبار میپرسم، شما الان در امریکایید؟
بله بله.
شما چطور شد به امریکا اومدید؟
ما خب در واقع مامانم اومدن در واقع ازدواج کردن و ما اومدیم اینجا.
چه مدتی قبل مادر ازدواج کردن؟
فکر میکنم یعنی چه مدتی، ما الان 6 ساله که اینجا هستیم، میتونم بگم که 7 ساله که ازدواج کردم.
مادر چه مدت قبل جدا شدن؟
نه من پدرم فوت شدن وقتی که من 14 سالم بود.
بنابراین 12 سال قبل پدر شما فوت کردن.
بله بله.
مادر 6 7 سال 7 سال قبل ازدواج کردن.
بله.
آیا خواهر برادر دیگری دارید شما؟
نه من تک فرزند هستم.
و یعنی مادر از این ازدواج صاحب فرزندی نشده؟
نه خیر نه.
شما الان با مادر زندگی میکنید؟
من الان تنها زندگی میکنم.
خب شما درستون کی تمام میشه؟
من چون که خیلی من خودم از یه جهت فکر میکنم شاید ایشون کار درستی رو کردن که حالا درسته که رشته اینجا اپلیکیبل نیست، ولی لااقل دارن مسترشون رو میگیرن. من به خاطر همین که رشتم رو تغییر دادم خب باعث شد که خیلی عقب بیفتم و من فکر میکنم که شاید حدوداً 4 تا 6 سال دیگه درسم طول بکشه.
ببخشید من چون یه ذره به دلیلی حواسم پرت شد، چون چی دارید میخونید که 4 سال؟
من لا میخونم.
آخه لا که 4 سال 6 سال یعنی چی؟ یعنی شما چرا از لیسانستون استفاده نکردید و ارمارای اون لیسانس برید یه دانشگاه حقوق؟
بله به خاطری که نتونستم، یعنی به خاطری که من از همون اول رشتم رو عوض کردم نتونستم، از ترانسفر کردید خیلی کم گرفتم و اشتباه خودم بود، یعنی باعث شد که اصلا من از اول در واقع بچلر حساب بشم و نتونستم که از لیسانس هم استفاده کنم.
آخه الان میتونید استفاده کنید؟
الان البته من درخواست دادم و گفتن که اینو در واقع دارن ریویو میکنن و به من خبر میدن تا یک ماه دیگه که اگه بتونم استفاده کنم برای سپتامبر. ولی متاسفانه هنوز تا امروز من فقط تونستم از 6 ترانسفر کردیت استفاده کنم.
نه خب ترانسفر من نیست. شما اگر بچلر دیگری دارید شما میتونید سر بچلر دیگریتون بیستی و دانشگاه حقوقی هستن که حالا ممکنه به اعتبار بعضی نباشن ولی شما رو به عنوان لیسانس قبول میکنن. بنابراین شما امتحان LSAT رو میدید و اگر نمره خوب بیارید خب میدید دانشگاه حقوق بشید. دوره 3 ساله خواهید داشت. چرا 6 سال؟
بله من این کاریه که در واقع تقصیر
شما که بخواید شما که میخواید حقوق بخونید که اولین حق خودتون نرفتید بگیرید.
بله من در واقع همیشه در حقوق خودم زیر پا میذارم و این یک سالم که این درگیر در واقع این مسئله شدم خیلی هم باز عقب‌تر افتادم به خاطر که نتونستم باز یک ترم مجبور شدم که حذف کنم دیفر کنم و الان شرایط جوریه که چون متاسفانه خانواده ها نمیدونن، یعنی نه خانواده من میدونن و نه خانواده ایشون
که چی؟
که ما ازدواج کردیم.
بله
بله هیچ کس نمیدونه.
شما یه دفعه سوار هواپیما شدید رفتید توی یه کشور دیگه با یه آقا ازدواج کردید اومدید خانواده‌تون نمیدونن؟
بله بله دقیقا همینطوره.
اگر میدونستن با این ازدواج مخالفت میکردن؟
اگر میدونستن خانواده ایشون فکر نمیکنم مخالفت میکردن ولی فکر میکنم مادر من موافق نبودن با این کار.
چرا؟
به خاطر که خب معتقد بودن که من الان درس دارم یا اینکه خیلی یعنی شاید در نهایت نمیدونم ولی میگفتن لااقل به این عجله‌ای با کسی که مثلا خب 3 ماه میشناسی خب قطعا نمیدونی واقعا حالا فقط میخواد بیاد یا چه کلا نمیدونم که فکر نمیکنم موافقت میکردن اون موقع اگر میگفتن.
خب اگر حرفشون حسابی بود چرا شما نمیخواستید حرف حسابی رو بشنوید؟
والا من خودم بیشتر احساس میکردم که به یه جوری این آخرین چانس من، یعنی اون لحظه من تازه یه بریک اپ کرده بودم و خیلی در واقع متاسفانه بدونی که بخوام روی خودم کار کنم و خودم رو درست کنم سریع رفتم روی رابطه که جایگزین اون رابطه بود.
خب که همیشه اشتباهه برای که در حقیقت روزی که شما از یه رابطه که قرار قضا باشه به عنوان دوا میرید استفاده میکنید معلوم از پادر میرید. خب اون موقع که درست قرار این بوده که شما صبر کنید چون شما از یه رابطه اومدید به کی می‌خواستید ثابت کنید که یکی دیگه منو می‌خواد حاضر با من ازدواج کنه؟ ای تو منو نمی‌خوای یا من تو رو نمی‌خوام یکی دیگه هست بابای والا. یعنی آدم زندگیشو اینجوری چون تو منو نخواستی حالا من میپرم اینور. یعنی شما اینجوری
خودم آقای دکتر احساس می‌کردم که دیگه مثلا الان 25 سالمه و دیگه هیچ چانسی ممکنه نداشته باشم یا همه آدمای خوب ازدواج کردن.
خب
یا اگر آدمی
خیلی بخواد... نه نفهمیدم تمام آدم های خوب ازدواج کرده چانسی هم شما نداری؟
دقیقا همین احساس رو داشتم.
نه 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 سب کنید احساستون که خب غلطه.
بله کام الان میدونم.
اون موقع چرا نمیدونستید غلطه؟ اون موقع فکر برید که آدم های 25 ساله شده 24 ساله شد دیگه کسی نیست که بگیرتش؟
فکر میکردم آقای دکتر اگر هر کس دیگه هم بیاد در واقع توی زندگی من همه آدم هایی هستن که در واقع یا از روابط قبلیشون شکست خوردن یا به هر حال من نفر اول توی زندگیشون نیستم.
شما نفر اول میخواستی تو زندگی؟
بله من یه وسواس داشتم فکر میکردم که من خوبه که همیشه نفر اول توی زندگی یک نفر باشم. دلم نمیخواد آدم هایی که شکست خوردن یا قبلا عاشق بودن بخوام باشم. همیشه احساس میکردم اونا ممکنه که همیشه در رویاشون هنوز اون شخص قبلی رو ببینن و من
خب ایشون میتونن الان در رویاشون همه دخترای دوربر رو ببینن.
بله چون ایشون
متأسفانه چه کنترلی شما جان
ها. ایشون اون موقع در واقع یکی از چیزایی که خب همین منو خیلی جذب کرد ایشون تا حالا در اون به عنوان یه پسر 25 ساله تا حالا هیچ دختری نداشتن با هیچ کس رابطه نداشتن و خب من نفر اول
شما مطمئنید؟
بله البته الان مطمئنم چون میدونم که اصلا تواناییشو نداشتن.
یعنی
اون موقع فکر میکردم
یعنی
که
تواناییشو نداشتن
یعنی اینکه ایشون یه آدمی هستن که اصلا انقدر مسکولین هستن نمیتونن نمیخوان احساسشون رو اصلا به کسی بروز بدن همیشه میخوان یه جوری مغرور یه همچین حالت
مغرور چی هستم غرور یعنی فاصله بین خود واقعی و خود ذهنی و ایدئالی به میزانی که بیشتره بیماری شدیدتر. نه روی خط باشید عزیز روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم چه خبر است. چند گان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
در مراکز لیزر تراپی درمابر برای رفع موهای ناخواسته بدن، بهترین امکانات با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های لیزر مخصوص پوست‌های تیره و سبز ارائه می‌شود. برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای، پنجمین جلسه را مهمان ما باشید. 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در میشن ویو، انسینو، سان دیگو، تورنس تا ساعت 8 بعد از ظهر 7 روز هفته پذیرایی شماست. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. درما بر.
کمپانی MHF تقدیم می کند. فریما شهراز می خواند.
دیوانه با سرگشته با مستیم هنوز،
در آلبوم هستیم هنوز.
در میکده ها باده به دستیم هنوز. گفتی که چه می کنی، کجایی، چه خبر.
با آثاری از پرواز همای، با همکاری موسیقیدانان برجسته ایرانی، فریما شهراز می‌خواند. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-451-9550 تماس حاصل فرمایید. پخش در اکثر فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. بله آقای دکتر، من کاملا یعنی الان خودم به خیلی یعنی تمام فکرای اون موقعم و خیلی از عملایی که انجام دادم واقعا برای خودم حتی الان باور نکردنیه، ولی متاسفانه الان شرایط یه جوریه که اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم که الان باید چی کار کنم.
یعنی چه سوالتون چیه؟
سوال من اینه که خب من الان واسه ایشون اپلای کردم یعنی طی این مدت، و ایشون فکر میکنم کمتر از یک ماه دیگه اینجور که من در واقع ترک میکنم ویزاشون رو میگیرن و خب میان اینجا، و من الان نمیدونم که چون خیلی رابطه ما به هم خورد، من توی کریسمس دوباره یه سفر رفتم اونجا و این دفعه من حدود 2 ماه موندم، و همین 2 ماه در واقع کنار هم بودن خب خیلی چیزا رو به هر دوی ما نشون داد، و من همون موقع حتی گفتم که ما باید این رابطه رو تموم کنیم، خیلی با هم فرق میکنیم، یعنی از دو تا دنیای مختلفیم. ولی خب اون موقع دیگه در واقع مواردی پرونده رو شروع
کرده بودم. نه دو تا چیزی که با هم اشکال و اختلاف داشتید هم شما قبول دارید هم ایشون چی بود؟
اینکه ایشون اصلا نمیتونن ابراز احساسات کنن. شاید بتونم بگم مهمترین مشکلمون همینه و خب یه سری هم دیگه مشکلات فرهنگی که فکر میکنم ایشون با من اختلاف دارن که تو رابطه با بقیه به وجود میاد، اونم خیلی دیده میشد تو اون دو ماه.
یعنی چی مثلا؟ چی؟
یعنی مثلا به من میگن که تو خیلی زیادی با همه صمیمی هستی، مثلا با فرندای من که مثلا هاگ میکنی، این کارات زیادیه، همیشه علکی میخواد.
برای که شما تشنه محبتید. حالا شما من بگید اصلا ایشونی که اینقدر خشک و سردن چجوری است با این تلفن پسندیدی رفتی زنش شدی؟
آخه آقا رجا، من اون موقع فکر میکردم که ایشون یه حالتی دارن، یعنی با اون شناختی که توی ایران من از ایشون داشتم همیشه یه شخصیتی داشت که همه دخترها در واقع میخواستن با ایشون باشن ولی ایشون نمیخواست، و من احساس میکردم اون موقع که ایشون در واقع توانایشو داره ولی نمیخواد، نمیدونستم که در واقع نمیتونه.
حالا ایشون رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط رو به بد شاید بتونم بگم.
خب شما من بگید ایشون اگر اومد اینجا از نظر اقتصادی چجوری میخواید شما دوتا زندگی کنید؟
والا ایشون همش میگن که تمام تا زمانی که بتونن رو پای خودشون وایسن از پدرشون کمک میگیرن.
پدرشون چقدر در ماه براشون میرسن که اینجا بتونن زندگی خوبی داشته باشن؟
خب ایشون دارن میگن تمام هزینه ها رو من تامین میکنم، هزینه به هر حال خونه و هزینه خورد و خوراک رو میگن من تامین میکنم. از من میپرسن دقیقاً که چقدر میشه در ماه، مثلا من گفتم خب اینقدر، مثلا اینقدر دلار برای اجاره، اینقدر برای خورد و خوراک، و ایشون میگن در حرف البته گفتن که خب از پدرشون میگیرن تا موقعی که بتونن رو پای خودشون وایسن.
سوال بعدی من این است که خانواده شما که هنوز نمیدونن ماجرا؟
نه خیر، نه
فکر کنید اگر بهشون بگید چه خواهند کرد؟
والا آقای دوشان، ما برنامه‌مون در واقع این بود که وقتی ایشون اومدن اینجا ما اعلام کنیم که، یعنی بیام در واقع اینجا من معرفیشون کنم ولی هنوز به عنوان دوست، و کم کم در واقع بگیم که ایشون خودشون از طریق تحصیلی اومدن اینجا و بعدن دیگه درخواستشون رو مثلا به پدر مادر من بگن، یعنی یه جوری که ما وانمود کنیم که نه اینکه من ایشون آوردم بلکه مثلا ایشون خودشون اومدن.
نه خب متوجه هستم، مثلا چرا، البته حالا که تمام این بازی و سیاه بازی ها رو داشتید، من فکر کنم که ایشون با توجه به انتظار و احتیاجی که داره میتونن بیان اینجا، ولی اینجا هم طور که گفتید اصلا برای چی معرفیشون کنید؟ شما به عنوان ایشون تو زندگی خود چه داشت، به شما زندگی خودتون یه مقدار حسابایی با هم داشته باشید، همدیگر هم ببینید، باید دیدید اصلا نمیشه اگر دلتون خواست، نه اینکه جدا میشید بدون که هیچ کس بدونه.
بله نه اینه که چون این برنامه قبلی بود، ولی الان بله. پس آقای دکتر، شما نظرتون اینه که این پرونده کنسل، یعنی بذارم ایشون بیاد؟
من دلیل نمیدونم آخه، شما دلیل نره که یه خودی زندگی کسی رو دیگر خراب کنید در حالی که هر دوتاتون زندگی هم دیگر خراب کردید. بله، اگر ایشون براش بسیار مهمه که بیاد امریکا، بیاد امریکا، اینجا کاری به کار شما نداره، فرقی در ماجرا نمیکنه. بعدم اینجا اصلا دلیل نره معرفی کنید به هیچ کس به عنوان همسرتون. ایشون میتونه بیاد اینجا، شما فعلا یه پسر و دختری هستید با هم دوستید، ببین چه میکنید. اگه خواستید با هم باشید بعدن ایشون میآید و اون نقش و رول عجیب و غریب رو که میخواید بازی میکنه. ایشون هم نخواست، شما خودتون میرید جدا میشید، ماجرا رو تموم میکنید، میره بدونی که از نظر دیگران موضوعی مطرح باشه.
چون ایشون خیلی الان در واقع میگن که عوض شدن و قرار عوض بشن. من خواستم ببینم واقعا شما فکر میکنید.
من نمیدونم چشونه، ولی این حرفایی که شما میزنید غیر عادیه. علاوه ایشون نشون میده یه آدمی است با یه باورها و اعتقادات عجیب و غریبی، و این باورها و اعتقادات عجیب و غریب هست که کار دست شما و بقیه داده و خواهد داد. من اصلا تعجب میکنم از ازدواجی که کردید، ولی دیگه همه چیزو خراب نکنید. به نظر من بگذارید ایشون بیان، حداقل وقتی شما میتونید به کسی کمک کنید که به هدفش، برنامهش برسه، چرا که نه. اینجا هم که ایشون مزاحمتی برای شما در اون حد نمیتونن و نمیخوان فراهم کنن، و امیدوارم نکنن. بعدم واقع بینانه تر بذارید خودتون رو ببینید. اینجا اگر برید با یک کسی دو در سه جلسه صحبت کنید، معلوم میشه که شما آیا به درد هم میخورید یا نه. به هر حال مواظب خودتون و ایشون باشید.
بله، تو پس در این پوینت شما معتقدین که ایشون بیان؟
من اصلا مسئله نمیبینم، برای که به هر حال این کارو باید درست، حالا اگر کارو از آغاز خراب کردید حداقل درست ادامه بدید یا تمومش کنید.
بله بله.
بهترین کاری که شده. خواهش میکنم. تمنا میکنم.
خیلی ممنون. قربان شما. خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم درباره پسرم از شما بپرسم. متوجه هستم که شما همیشه میگین دوست ندارین درباره بچه های کوچیک.
منم حرفی نمیزنم، میگم شنوندگان دوست ندارن.
در مجموع ما خیلی تلاش کردیم که اجتناب بکنیم از اینکه وقت شما رو بگیریم.
بفرمایید.
خیلی ممنون. پسرم 17 ماهشه. تنها چیزی که شاید اول خوبیاشو بگم که شما یه تصویری از این بچه داشته باشین. یک ماه زود به دنیا اومده ولی خیلی زایمان راحتی بود، یعنی خیلی به سرعت.
در پسری که اینقدر عجله داشته این جزو چیزای خوبشه؟
نه نه، من اصلا خوشحال نیستم که زود به دنیا اومد اصلا.
یعنی چقدر وزنش چقدر بود وقتی بود؟
5 پوند بود وقتی
خب،
که به دنیا اومد.
خب درست نبوده دیگه. خب
بله اتفاقا، البته من خیلی وزن اضافه نکردم وقتی که باردار بودم، اما همه چیز خوب بود. یه هفتم قبل از این که به دنیا بیاد من رفتم دکتر، گفتم یه سری من علائم و نشونه هایی نشون میدادم برای زایمان زودرس، ولی نه دکتر زنان و نه دکتر متخصص خودم هیچ کدوم دلش نخواست که باور بکنن. منم چون خودم محققم هی به من این برچسب رو میچسبونن که نه یه ذره وسواس داری، در حالی که من هی میرم میگم خب اینو تو کتاب اینجوری نوشته، چرا خدا نگاه بکنی. آخرم همون شد به خاطر
خب شما بالاخره شما و پسرتون با هم تبانی کردید علیه دنیای نه علم بلکه دنیای دانشمند. به هر حال یه ما زودتر، ولی وزنش کم بوده عزیز. خب
برای اون هشت ماهگی خوب بود. نه برای 8 ماهگی وقتی که به دنیا آمد وزنش برای اون جنین 8 ماهه 5 پوند خوب بود، ولی دیگه حالا خلاصه.
خب بعدش چی؟
من اینو میخوام بگم که خیلی پسر خوش اخلاق و خوبیه.
خب
خیلی...
به پدرش رفته
100%، اینو که من باشم هیچ شکی نده. اما خیلی خوش اخلاقه، خیلی زود همه چیزش به روتین بچه ها رفت. من با این که این انتظار داشتم که همه کاریش بر اساس این بچه های باشه که یک ماه دیرتر به دنیا اومدن، ولی همه کاری رو دقیقا همون موقعی میکرد که انگار به موقع به دنیا آمده، نه اینکه یک ماه دیرتر بخواد اون کار انجام بده. خندیدنش، دست و پا تکون دادنش، بعدم مثلا 10 ماه و نیمگی قشنگ شروع کرد به راه رفتن و حالا مامانه همشون میگن بچه من خیلی خوبه، ولی به نظر بچه باهوشی میاد. هر کاری رو که بهش یه بار نشون میدیم یا یه بار انجام میدیم این حتما همون کار قشنگ دوباره پشت ما انجام میده. خیلی زود کلمه ها رو گفته و حالا با اینکه مثلا الان هنوز 17 ماهش نشده، 16 ماه و نیمشه، ولی از اون کلاسای بیبی انمی که من میبرمش از اون موقع که مثلا 14 ماهش بود، این هم قدش بلنده، همین که پا به پای بچه های 2 ساله از همه چی بالا و پایین میرفت و خیلی همه کاریشو زودتر از موقع خودش انجام میده و یه کارایی رو من فکر میکنم هنوز وقتش نیست، ولی اون که به حرف من گوش نمیده. خلاصه در مجموع میخوام بگم که خیلی بچه خوش اخلاقی، تمام روز میخنده و خیلی هم دوست داره همه رو بغل بکنه و خیلی اجتماعیه. هر جام که میریم اصلا از این بچه هایی نیست که پشت من قایم بشه. منم خیلی تلاش میکنم که استقلالش رو حفظ بکنم. این مثلا من اگه میبرمش پارک حتما بهش نمیچسبم، یه ذره من عقب تر وای میستم اجازه میدم خودش بره همه جا رو کشف بکنه و نگاه بکنه و خودش راه خودش رو پیدا بکنه. اگه بیفته من فقط میگم اشکال نداره، پاشو مامان جان پاشو، هیچ دار نشد. و از اینایی هم نیست که اگه بیفته بخواد یه گریه عجیب و غریبی بکنه. خیلی که دردش بیاد میاد جلوی من، اونجاش که درد بیاد به من میگه آ درد درد، بعد من میبوسم یه ذره بغلش میکنم میگم که خوب شد، میخنده و دوباره میره. یعنی کلن خیلی بچه راحتی از اینی که باهاش شدم بخواد کنار بیاد. یه اشکالی که ما باهاش داریم اینه که اتفاق تازه هم نیست، از موقع که 2 ماهش بود من یه عکس ازش دارم که سر موهای پدرش رو محکم گرفته. فکر کنیم بچه 2 ماهه انقدر اینو محکم گرفته نگهتش که من وقت کردم برم دوربین رو بیارم عکسش هم بگیرم. این قدرت گرفتن رو توی مشتش میتونین ببینین که چطوری این مهره های بالای دستش زده بیرون از سفتی. همینطور هم که بزرگ شد همیشه این احساس عجیب و نسبت به گرفتن موها و نگه داشتنش نشون داده. من خودم احساس میکردم که خیلی مو دوست داره، برای اینکه وقتی 4 ماهش بود من موهامو کوتاه کردم، موهای من خیلی بلند بود و یه رفتم خیلی کوتاهش کردم، تا 36 ساعت این روش رو به سمت من بر نمیگردون اصلا. تنها کاری که کردیم بود که شیر میخورد ولی روش رو اصلا به سمت من بر
چند وقتش بود؟
وقتی کوتاه کردم 4 ماه و نیمش بود.
خب اون فقط تفاوت رو دیده به ماجرای موی شما
میفهمید که منم، ولی اصلا
نه تغییر شکل براش مسئله بوده
شاید. من فکر میکردم بچه 4 ماهه نباید اینقدر شدید واکنش نشون بده.
نه حالا میدونم. خب حالا نه بدونی، چون چیزی که هست به نظر میرسه که فقط تغییره. حالا هنوز این وضعیت ادامه داره؟
آهان، هی به آنی که یه ذره قضیه از اینی که حالا دیگه موهای ما رو بگیره و نگه داره بیشتر شد. خب حالا وقتی که بیرون میریم بچه های همسنش هم خیلی زیادن، این خیلی هم دوستشون داره، میره جلو بغلشون میکنه، قشنگ یه اینجوری یه بغل دور بچه میکنه، سرشو میذاره توی سینه بچه، از خودش هم این صداهای دوست داشتنی آش هم در میاره. ولی اولا که خیلی از بچه ها اصلا دوست ندارن یه بچه دیگه بیاد بغلشون کنه، زود میخوان برن عقب. اگرم برن عقب این بلا فاصله موشونو میگیره میکشه.
خب دیگه خب آخه از اول نبود اون کارو میکنه.
ولی آها اینو میخواستم بگم که ما اصلا هیچ موقع، حتی اون موقعی که خیلی کوچیک بود، نسبت به اینی که مو رو بکشه انعطاف به خرج ندیدیم که بگیم
خب چرا خب برای بار دوم گذاشتید یا نه؟
نه واقعا نذاشتیم. یعنی
هرگز نکرد؟
اون نیکرد ولی هر
نه آخه نباید نه سب کنید. نه کار تربیتی بچه اصلا این نیست که بذاریم اون کار رو بکنه. روزی که یک کاری رو درست نمیدونیم که یکی از اون موارده، حالا به تو میگم چون بچه ها نسبت به چند جا حساسن، به پا حساسن، به پوست آرنج حساس هستن و به مو. علتش هم این است که نوع خاصی از ارتباط رو براشون در اون سن و سال برقرار میکنه. وقتی که فرزند شما این کار رو بار اول کرده گذاشتید، بار دوم شما نباید نزدیک سرتون میذاشتید بیاد، یا اصلا مواظب بودی دستشو که میور بالا میگرفتی. اینو برای بقیه عرض میکنم.
میگیریم دستش آقایی که از همون موقع گرفتی؟
نه اگر به من نگی دو ماه و نیم اگر شما میگرفتید، یک کمی هم کمی هم فشاری میدادید که او رو به خوش نمی آمد، نه اینکه دردش بیاد.
خدا کردیم آقایی.
نه بدل نباید میذاشتید برای بار دوم موی کسی رو میگرفت.
یعنی اینو جدا واقعا از صمیم قلبم میگم که محکم دستش گرفتیم، از واقعا از خیلی کوچیکیش که نمیشه به مو دست بزنی.
نه نمیشه موقع... نمیشه اصلا فرق نمیکنه. لغت نمیشه و اینا معنی نمیده، فقط یه لغت نه هست، چون نه رو بچه دیر یا زود متوجه نه هست. و بعدم نباید بذارید قسمت نه. ببینید باز عرض من توجه کنید، بار دوم نباید این اتفاق میفته. ولی اگر ما بار دوم این رو به هر حال به یه طریقی فرصتش رو بهش دادیم، او حالا بعدن براش میشه یه چالنجی و این طریقه ارتباطیش میشه. یعنی شما واقعا مثل آدمی که به یکی میرسه میگه سلام، شما بعدن بهش گفتی وقتی به کسی میرسی مخصوصا اگر از تو میخواد فاصله بگیر موشو بکش، به همین سادگی. و در نتیجه الان هم کاری که میتونید بکنید این است که برای مدت مثلا 1 ماه ارتباط شما با بقیه قطع میکنید و مانع این کار میشید. تنها راهش اینه، یعنی اصلا وقتی نزدیک به دستشو میگیرید نه و میارید پایین. 1 ماه کفایت میکنه، چاره هم غیر از این ندارید. البته بچه های مقداری ارتباطات لمسی برخی از وقت به دلایلی دارن، در مورد مو اتفاقا هست. حالا شما من بگید زمینه وسواس تو خانواده غیر از خودتون کمی دارید بقیه دارن؟
من که حتما به نظرم پیش زیاد وسواس دارم.
بقیه چی؟ تو خانواده پدری مادری شما چی؟
فکر میکنم شاید تو خانواده مادریم کمون نکنم، ولی فکر میکنم هم خودم هم شوهرم هر دوتامون.
خب بله ببینید این مسئله فقط مسئله تکراره، یعنی سیستمی است که شما با سرعت یه حادثه‌ای براتون میشه تکراری. یعنی ماجرای مغز همینه، اینه که الان تنها راهی که دارید و الان کار دستتون میده
درست.
به مدت 1 ماه به نظر من از بقیه دورش کنید و هرگز هم بشه به 1 ماه 17 ماه کافیه براش. 1 ماه ازش دور میکنید، اصلا نمیزه جای دیگه بره، یعنی این تجربه نباید اتفاق بیفته. و اصلا حتی پرس کنید میتونید کلا سرتون بذارید که پوشیده بشه حتی تا این حد. و اگر وقتی بغلش مثلا میکنید، شما به جای اینکه مواظبش باشید دوتا دستشو مواظبید، یا اگر از یه دستش استفاده میکنید که معمولا میکنه اونو باید مواظب باشید که تا اومد حرکت کنه بگیرید و یه لغت فقط نه، هیچ چی دیگه هم نه. یک کمی فشار میدید، گفتم نه دردش بیاد ولی احساس میکنه که شما واکنش فیزیکی نشون میدید و نه این تنها راهتونه که میتونید از سرش بندازید.
یه سوال که همین زمینه میکنم، فقط میخوام بپرسم کاری که کردم درسته یا درست نیست. وقتی که هفته پیش که میرفتیم این کلاس های بیبی ان می، من ازش حالا قبلش از شما بگین کوچیک که هنوز نمیفهمه، ولی بهش گفتم مامان جان خواهش میکنم.
او نه اصلا باید به سکرترش نامه نوشت. من نگید این حرفا رو قربونتون. اصلا یه چیزی میگید که
چرا همین چیزای دیگه رو میفهمه؟
نه اصلا نمیفهمه، او به زبان خودش ماجرا رو میفهمه، ولی موضوعی است که در چارچوب ذهنی اونه، نه در این چارچوب. من نه بابای والا، حالا به منشیش بگید شاید اون برام برش.
خب پس شما دیگه یه نکته به من بگید، بچه هایی که همه کاری که بهشون میگن میکنن، واقعا همه کاری رو بدون استثناء، هم فقط زمینی هم اگه باشه، اگه پدرش پای تلفن حرف بزنن بگن مامانش داره فلان کار میکنه، این حتما میاد چک بکنه ببینه من دارم اون کار
همه این چیزها رو ممکنه بفهمه، ولی توضیح مسئله
نه
اکسپلینیشن نمیفهمه، نه اون اصطلاح
نه من که متوجهم.
بنابراین خودتو وضعیت نگوید، فقط یک ماه و این کار رو بکنین عزیز، ولی کار دستو میده تو مدرسه و سرش الان بندازید و زمینه اون زمینه ابسشن رو یادتون باشه، بعدا هم مواظبش باشید همینقدر که کار تکراری بکنه، حتی خوب نگذارید بکنه، یعنی اگر شروع کرد دستشو شستن جلوشو بگیرید.
آها
یعنی چون مایه‌شو داره. به هر حال موضوع خودتون باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. خدا نگهدارتون. خدافظ.
خدافظ. شنگان ارجمند با ما باشید.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
مباشر مباشر.
ولی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
ولی قربان رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی خیس.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
تیت
کترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که چندی قبل من کنفرانسی داشتم تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست به مدت 5 ساعت، اما چون مقداری از مطالب 2-3 ساعت اون باقی موند، قرار گذاشتیم که جای دیگری دنبال این مطلب رو داشته باشیم. روز دوشنبه 19 اپریل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن، نه در جای قبلی، در اولمپیک کالکشن این کنفرانس رو خواهم داشت. ورود برای دوستانی که در کنفرانس قبلی بودن رایگان خواهد بود، ولی اگر عزیزانی مایلن خلاصه مطالب قبلی و ادامه مطلب رو بشنوند، ورودی $20 خواهد بود. دوشنبه 19 اپریل در اولمپیک کالکشن اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که قسمت پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که حدود 65 ساعت است از تولد تا 19 سالگی که به 5 بخش تقسیم شده، افسردگی، استراب و خشم هست که روی هم حدود 25 ساعت هست، اما بعداً 7 سمینار هست که به صورت CD و DVD هست. سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا بیمار. این 7 سمینار با همکاری استادان و اساتید ارجمندی است که در این برنامه‌ها شرکت داشتن. بنابراین یا با وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 و یا مراکز ایرانی که اونها رو در اختیارتون می‌گذارن میتونید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الان
با من هستی آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. مرسی بابت وقتتون. من حقیقتش 2 تا سوال داشتم که یه جورایی هم به هم دیگه ریلیت میشه. یه مشکلی که من دارم حقیقتش با هر آقایی که دوست میشم، اوایل ریلیشنشپ خیلی خوب پیش میره، همه خیلی مثلا سری میان جلو و علاقه نشون میدم، ولی بعد از یه مدتی خیلی سرد میشم و در حقیقت برمیگردم و همشون چندین مسئله اینجوری پیش اومده که تو میتونی خیلی دوست خوبی باشی و هر مردی که با تو ازدواج بکنه یکی از خوشبخت‌ترین مردای دنیا خواهد
بود. این دروغه. برای که یک کسی همچی فکری بکنه برای چی بره؟ من برگردم بگم این خونه بهترین خونه است که میشه با این پولی که من دارم خرید، ولی من اینو نمیخرم. یک کسی که اینو بخره به این قیمت، چه خشم شما چرا این گولو میخورید؟ نه، صبر کنید عزیز. اگر این مردان رو ما دور هم جمع کنیم و بگیم راستش رو بگه، اشکالی که در این خانم میبینید چیه؟ به من و شما چی میگن؟
والا نمیدونم، شاید بگن که مثلا خب خیلی کر زیاد میکنه.
نه کر میکنه، نه کر میکنه یا کنترل میکنه.
حقیقتش فکر نمی کنم کنترل بده، یعنی تا اون
شیگه. نه چطوری کر میکنید برای یه آقا؟ یا
معمولا اگه مثلا نمیدونم اگه مریض باشن خب برشون سوپی درست بکنم، یا
خب این کر کردن هست، ولی شاید اونا اگر سوپ نخوان یا سوپ دوست نداشته باشن یا فکر کنن این بهانه است برای که شما خود برید اونجا ببینید چه خبره، یا وقتی اونجا رفتید مدتی میمونید یا بعدن خودتون رو صاحب خانه میبینید، خب اینا ممکنه مسئله باشه. یعنی ببینید، ظاهرا شما سوپ میبرید اما واقعا میرید اونجا سر در بیارید. بعدم بسیاری از اینا این حالت شاید مادری شما رو دوست داشته باشه. حالا بذارید کنارش ببینید، ممکنه شما حالت مادری داشته باشید ولی اون حالت زن بودن رو، حالا هر چی بخواید نامشو بذارید، نداشته باشید. بنابراین اونا فکر میکنن که خب دارن با مادرشون دور برشونه، نه زن یا همسر.
مثلا خب چند دفعه، یعنی یکی از همین آقایونی که قبلا خب با هم دیگه توی ریلیشنشیپ بودیم، بعد از یه مدتی، بعد از یه تقریبا حدود چند ماه زنگ زد و گفتش که آره من میخوام مثلا با همینجور دوست بمونم، I miss my friend، و در واقع خیلی مثلا دوباره تمایل نشون داد که مثلا در حد دوستی باشه.
نه خب آخه نصب کنید، صبر کنید شما آخه عزیزم، اگر شما با یک کسی رابطه دارید، شما باید این مقدار بشناسیدش که چرا شما رو برای دوست میخواد اما برای همسر نمیخواد. با کیرینگ مسئله اصلا ارتباط نداره.
خب خیلی هاشون برمیگردن و میگن که مثلا خب من چون اینجا تنها زندگی میکنم، برای چند وقت هست، چندین سال هست که تنها زندگی میکنم، و میگن که مثلا خب تو با وجود اینکه ظرافت زنانه رو داری ولی در این حال هم مثلا میتونی یه زندگی رو مثل یه مرد بچرخونی. و این یکی دو تاشون برگشتن و گفتن که مثلا
تو آدم رو میترسونی،
پتانسیال خیلی زیاد داری و خیلی دختر خوبی هستی، خیلی چیزه، ولی این مثلا خب از لحاظ تو میتونی خودتو اداره بکنی و خودتو بچرخونی.
نه صبر کنید عزیز، نه اینا بازیه، اینا حرفایی است که معلومه چقدر از شما میترسن که حرفی بزنن علیه شما. مورد اولم گفتید. نه ببینید، این که شما توانایی دارید خوبه، ولی اشکال کار، من همون نظر رو متأسفانه راجع به شما دارم. به نظر من شما آدم کنترل کننده ای هستید و اسمشو میذارید کیرینگ. تمام مادرایی هم که بچه‌ها نمیذارن تکون بخورم میگن حواسم هست، میره تو اتاق، نگرانم، میره اونجا، مواظبم، امتحانشو من مسئولم، خوابش به من مرتبه، درست خوابیده شد. خب اسم این که کیرینگ نیست، اسم این دخالت است، تجاوز است و کنترل. و بعدم اونا فرضشون این است که شما یه کسی هستید که اوضاع رو به دست میگیرید و ضمناً به گونه‌ای خودتون رو نمیخوام میگم نیازمند ولی آماده نشون نمیدید، بلکه شما به زودی اوضاع و کنترل رو به دست میگیرید و درنچه اونا رو نگران میکنن. الان شما چند سالتونه؟
من 28
سال. این مردایی که باشون میرفتید بیرون به اصطلاح گروه سنیشون در حقیقت چند تا چند بوده؟ اونایی که ذره جدی شدید باشون.
والا بوده از 29 سال بوده و یکیشون هم مثلا 38 سال بود و یکی که اخیراً بود داشتن 40 ساله میشدن.
خب حالا شما از نظر جسمی یا جنسی مشکلی تو رابطتون میبینید یا درخواستا و انتظارات اونا یا خودتون؟
نه.
یعنی اونجا شما راحت و آسوده اید؟
بله.
فکر میکنید اونا از شما راضی هم؟
خودشون راضی نشون میدم، یعنی مشکلی تا حالا مثلا چیز نبوده.
چقدر
که...
این آدم ها شما رو خیلی زود با فامیل یا دوستان آشنا کردن؟
رابطه آخر که به قول معروف خیلی آنی پیش اومد و من خودم اصلا حتی آمادگیشم نداشتم، خیلی سریع در عرض شاید بگم یک هفته این آقا منو به دوستانشون نشون دادن و به قول معروف حرفی از فامیل نمی زدن چون ادعا داشتن که اصلا هیچ فامیلی ندارن.
خب شما فکر بکنید که واکنش دوستانشون در دیدن شما و تناسب شما با ایشون چگونه بود؟ یعنی بذار راحتون کنم، درسته که این حرف غلط است و بد است، تکرار میکنم غلط، ولی آیا اونایی که میدیدن فکر میکردن شما از سر ایشون زیادید یا ایشون از سر شما زیادی؟
والا چیزی نمیگفتن.
نه حدث شما بسار. نه اینقدر نظرید خودتون
من...
نه شما خیلی کم میدونید. چطور نمیدونید؟ اول گفتید نمیدونم، بعد به من یه چیزایی گفتید. نه این رول نمیدونم و بازی نکنید، این رول نمیدونم دقیقاً مال آدم کنترل کننده است. خب نه الان من میگم فکر کنید اونا چی میگفتن. معلومه آدم ها وقتی آدم نگاه میکنن از رو حرفاشون، واکنشاشون، گوشه و کنایه هایی که مثبت و منفی میزنن، سر به سر او گذاشتن، یه چیزی راجع به شما گفتن، آدم میتونه بفهمه که شما رو پذیرفتن یا نه.
یکی از دوستاش رو که من تقریبا دو سه دفعه دیدم و این رابطه نافتن و فقط یک ماه بیشتر هم طول نکشید.
بعد از یک ماه بلافاصله اصلا totally cut off شد و بدون اینکه اصلا من بفهمم چی شد. و یکی از دوستاش رو که من خب خیلی بیشتر دیدم همیشه میگفتن که آره خیلی دختر خوبه، چقدر به هم دیگه میاین، اصلا شما دوتا اصلا خیلی کافل خیلی کیوتی میشین و این نظریه رو داشتن.
حالا شما من بگید که این آدم ها رو معمولا شما کجا پیدا میکنید؟
تو گالرینگ ها هستن، توی مهمونی ها.
خب شما فرض کنید تو مهمونی ها کسی رو میرید، آیا قراری باش میذارید برای تلفن یا قراری میذارید برای دیدار؟
والا فقط اول تلفن اکسچنج میکنیم و بعد اونا هستن که قرار ملاقات میذارن.
چقدر زود شما از طرف جسمی جنسی بهشون نزدیک میشید؟
تمام مثلا خب خیلی مثلا یه ماه دو ماه.
خب این آقایی که یک ماه بود چی؟
با ایشون اصلا هیچ رابطه
نداشتم. من ببینید عزیز، متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. من فکر میکنم که شاید یا انتخاباتون غلطه یا بعدن پیامهای تند و تیزی بهشون میدید یا همین بازی که ببخشید میگم بازی واقعا که نمیدونم و با اونام در میارید، یعنی اونا یه دفعه کنن که پشت این ماجرا یه چیزه. چون راحتتون کنم، اون راحتی و آسودگی رو سر حس و احساس خودتون و دیگران ندارید، یه جور پنهانکاریه در کارتون هست به جهت محافظت خودتون و شاید اونی که اینا را نگران میکنه، ولی به نظر من میتونه چیزهای دیگه باشه. اگر دلتون میخواد یه وقت دیگه رو خط بیاد و به من بفرمایید که با هم صحبت کردیم، چون چند دقیقه هم بیشتر متاسفانه نشد ده. یه ذره اون توضیحات بدید، چون من فکر کنم یه مسئله رو میشه درتون کشف کرد و فهمید، چون مثلا یه مقدار سوالاتی دارم ای دلتون خواست. اگر نه هیچ، به هر حال ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
سلام. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن.
رستوران شیرین در شهر وودلن هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت 79 دلار عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما شیرین رستوران inc.com می باشد.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
صاحبان مشاغل و کسانی که در فکر گشایش هر نوع شغلی هستید، از شما دعوت میکنیم به یک برنامه ویژه از شرکت Direct Connect پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر توجه کنید.
زنان بدون مردان، فیلمی از شیرین نشاط، تحسین شده و برنده شیر نقره‌ای در جشنواره فیلم ونیس. 4 زندگی در تلاطم یک واقعه تاریخی، ایران 1332. از جمعه 9 اپریل در سینماهای لملیز میوزیک هال در بیورلی هیلز، لملیز تاون سنتر انسینو، ریگو وست پارک 8 در ایرواین. www.womenwithoutmenfilm.com.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ادویکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله